الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العلي العظيم اللهم محمد
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا کما ملعت ظلمن و جورا. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما سروران عزیز، خواهران و برادران گرانقدر در اجلاسیه کتابداران مدارس علمیه حوزه علمیه خراسان. عزیزانی که از راه‌های دور و نزدیک، بعضی چهره ها رو میبینم که بعضن از شهرستان ها هم تشریف آوردن، خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه شما زائران علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا، که انشاءالله در این اجلاسیهی که قرار است اتفاقات خیلی خوبی رقم بخوره و سخنهای خوبی بشنویم و انشاءالله هماندیشی های خوبی هم داشته باشیم. به عنوان اولین برنامه قرار است که در خدمت برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین میهن دوست باشیم، مسئول محترم کتابخانه مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد مقدس. دعوت میکنم به جایگاه تشریف فرما بشن با ذکر صلواتی جلی بر محمد و آل محمد. اللهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. پیشا پیش عرض تبریک داریم روز حضرت کتاب رو به کتابداران عزیز. صبح که می اومدم به هوش مصنوعی گفتم که به مناسبت روز کتاب و کتابدار اینها یه شعر عاشقانه به سبک حافظ بگو در این مورد. حالا این شعر عاشقانه رو من تقدیم میکنم به حاج آقای میرزاده، مسئول بالادستی بالاخره ما کتابداران. به کتابخانه عشق تو کتابدار آمدم، در صفحات چشمان تو دلنواز آمدم. از کتب عشق تو نسخه‌ای برگزیدم، دلم همچون کتاب بی سر و بی صدا آمده ام. در آغوش تو کتاب‌های عشق می‌خوانم، در تراز خیش ترانه‌ها می‌سازم. در کتابخانه دلم همه کتب عشق تو در همه بخش ها و قسمت ها آواز می خوانم. این هم گفتیم که اگر در عرایض بعدی اگر نکته ای بود بدانند که نکات بعد هم عاشقانه هست. اما بعد بنده کاری ندارم به این که وضعیت موجود کتابخانه های حوزه علمیه خراسان بزرگ و مشهد در چه وضعیتی هست. ملزومات ابتدایی رو دارند ندارند، کتابدار هست نیست، اگر هست یک سیستم که کتابا رو حداقل درش ثبت بکنند در بعضی از شهرستان ها هست نیست، اگر هست مربوط به کدام دوره زمین شناسی هست. سیستم خود ما که هنوز فلاپی میخوره، بدونید که مربوط به دوران کدوم دایناسورها هست یا نه. ما لپتاپ شخصی استفاده میکنیم. کاری هم نداریم به این که آیا باید همه کتابخانه های حوزه رو کوبید تبدیل به قرائتخانه کرد، یا این که رفت به سمت کتابخانه های تخصصی حوزوی، از کتابخانه تخصصی فقه اصول گرفته تا تخصصی تبلیغ، تا تخصصی هنر و رسانه، تا تخصصی حتی شعر آینی، تخصصی کتب مقتل، یا این که بگیم که دوباره کاری چرا، موازی کاری چرا، آسان قدس که هست. و حالا کاری هم به این نداریم که آیا ارتباطات بین حوزه و آسان قدس پیگیری می شود، هست، نیست. برای ورود یه لپتاپ به حرم باید یک ماه اثبات بکنی که پژوهشگر هستی، نیستی. خب از این کاری ندارن هم زیاد هست. مسائل کلانی که لجنه‌ای باید بشینند و فکر کنند و تحقیق کنند و طرح برنامه بریزند. مثل اینکه اصلا طلبه های ما چقدر اهل مطالعه هستند. اگر اهل مطالعه هستند پراکنده خانی لاینفع میکنن یا مطالعاتشون بالاخره یک سیر منظم هدفمند نظاممند روشمند مطابق با نیازهای روز طلبگی هست نیست. کسی به فکر این مطالعات هست نیست نمیدونه، کاری هم به این نداریم. اما یک سوال داریم از مسئولین محترم مرکز مدیریت، چون اینجا به نمایندگی کتابداران محترم صحبت میکنیم، اینو باید عرض بکنیم که آیا در قاموس مرکز مدیریت موجودی به نام کتابدار رسمیت دارد؟ ندارد. چرا نباید سابقه حضور کتابدار در مدارس علمیه جای ثبت و ضبط بشه؟ بار مالی که این کتابداران بندگان خدا که بر مرکز ندارن، یک نون بوقلمون هست، بالاخره با مدیر مدرسه کتابداران بالاخره میل میکنن. بار مالی که نداره، خب یه ثبت رزومه چه باری مالی برای مرکز مدیریت دارد که کتابدار ما احساس بکنه زحمت میکشه دیده نمیشه، به جای ثبت ضبط نمیشه. یعنی اون پشتیبانی معنوی ظاهرا، حالا الحمدلله که این جلسات برگزار میشه که یک بارقه امیدی هست که بالاخره موجودی به نام کتابدار هست بعضی وقتا. باز در همین مورد من به هوش مصنوعی گفتم که آقا یک شعر بگو که درباره زحمت‌های زیاد کتابداران و حقوق کم اونها و لزوم رسیدگی به کتابداران. هوش مصنوعی گفتش که زحمت کتابداران چون دریاهای بی پایان، در کتابخانه‌ها در سکوت سخن‌های بی پایان، دستمزدها کم و زحمت‌ها بسیارند، حقوق عادلانه باید دهیم در ایام سرد و گرم، کتاب‌ها در دستان آنها گنجینه‌ای نهانند، باید حق آنان را بپردازیم بی تعارف و شرم، کتابداران را از زندگی خسته نکنیم، کتابداران را از زندگی خسته نکنیم تا برشت دانش ادامه دهند در این جنگ نرم. یک سخن پایانی هم با حضرات کتابدار دارم، اون هم اینش که عزیزان، مدیر مأموریت و رسالت ما در مدارس حوزه علمیه کتابداری صرف نیست. مأموریت اصلی ایجاد انس با کتاب در طلبه هاست، شکستن هیمنه پژوهش در ذهن طلبه هاست. این که مطالعه برای همه اقشار ضروری است، به ویژه برای طلاب، این که روشنه. اون چیزی که مهم هست چه کار بکنیم، چه طرح و ایده‌ای میتونیم پیاده بکنیم که این ایجاد انس رو در طلبه ها ایجاد بکنیم، اینو باید یک مقداری فکر بکنیم. من نشستم در سه حوزه بینش، انگیزش و رفتار، تقریبا یه 50-60 راهکار حالا به ذهنمون اومده نوشتیم، ولی این رو عرضمون این هستش که باید مقداری کتابداران عزیز رو این قضیه بالاخره فکر کنن و ایده پردازی کنن و اجرا بکنن. صلواتی هاتون.
تقدیر و تشکر فراوان دارم از برادر عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای میهن دوست که درد دلهایی و نکات قشنگی عجب هوش مصنوعی دارین. آقای این هوش مصنوعی را بدین خلاصه ما یک مقدار نیاز به شعرها داریم، بره بعضی ها بهش بگیم خلاصه از این شعرها برای ما هم بگه. سلامتی ایشون یه صلوات جلی نهایت بفرمه. محمد. امروز جوانهای ما بایستی هم سلامت جسمی و هم سلامت معنوی و هم سلامت فکری را داشته باشند و برای خودشان نگه دارند. سلامت جسمی را با ورزش و با تغذیه مناسب، سلامت معنوی و قلبی را هم با توجه به خدا، با نماز، با دعا، با توسل و با یاد شهدا، و سلامت فکری را هم باید با کتابخوانی تأمین بکنند. مقام معظم رهبری امام خامنه ای. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. خب برنامه بعدی ما انشالله قرار است که در خدمت معاون محترم علمی مرکز مدیریت حوزه علمی خراسان حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی رضایی باشیم. حالا تا موقعی که حاج آقا تشریف فرما بشن، نزدیکن مثل این که بله نزدیک هستن، ما به هر حال خب مدت‌های زیادی رو در قسمت فرهنگی خدمت داشتیم و در مدارس هم دیدیم که به هر حال بحث کتاب و کتابخوانی مظلوم واقع میشه گاهن در حوزه این. بحث کتابدارانم به نوعی به هر حال باید مورد توجه خاص و ویژه قرار بگیره. ما یادمون نمیره، حالا برادر عزیزم جناب آقای جعفری که از مدرسه علمیه چمن آباد خاف تشریف آوردن، یک کتابخانه بسیار عظیمی در چمن آباد خاف و مدرسه علمی امام صادق علیه السلام هست، کتابخانه بسیار غنی، بسیار بزرگ، چه به لحاظ ساختاری چه به لحاظ منبعی و به هر حال اون کتاب‌هایی که درونش وجود داره. اما ما یادمونه دیگه، سال‌های سال ما اونجا تحصیل می‌کردیم، دریغ از این که یک کتابداری تأمین بشه برای اونجا و بیاد این کتاب‌ها رو حراست بکنه و حفاظت بکنه. من همین دیروز عرضم به حضور شما که نگاه می‌کردم داخل کتاب‌های خودم، می‌دیدم تا یکی دو تا از کتاب‌های حوزه اونجا تو کتاب‌های ما هم هست. تازه ما که مثلا دقت می‌کردیم از اونجا، خب این ضرورت و لزوم کتابدار و نقش کتابدار رو در مدارس علمی بسیار پر رنگ و قابل توجه میکنه. حاجای میرزاده لحظاتی رو انشالله در خدمتشون خواهیم بود. حجت الاسلام و المسلمین حاجای میرزاده سلامتیشون یک صلوات جلی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. عرض سلام و خیر مقدم و خدا قوت دارم خدمت همه شما بزرگواران، زحمتکشان عرصه فرهنگ کتاب و کتابخوانی. تقدیر و تشکر میکنیم از حضور یکایک شما بزرگواران، چه اون سروران ارجمندی که حضوراً تشریف آوردند و چه عزیزانی که از طریق فضای مجازی این اجلاسیه رو دنبال میکنن، تقدیر و تشکر میکنیم. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت جناب آقای دکتر طاهری که از تهران تشریف آوردند، انشالله در خدمتشون خواهیم بود. من فقط تا اینکه معاون محترم علمی تشریف میارن یک گزارش 3-4 دقیقه خدمت شما داشته باشیم. ما در بحث عرصه کتاب، کتابخانه های مدارس علمیه و کتابداران اقداماتی رو آغاز کردیم. استحضار دارید که امور کتابداران و کتابخانه های مدارس علمیه همین اخیراً در تغییر ساختار مرکز مدیریت به بنده حقیر واگذار شده. اولین برنامه هم که به صورت اجلاسیه خدمت شما هستیم، این اجلاسیه است که برنامه ریزی کردیم از سمت اداره پژوهش خواهران، سرکار خانم حسینی که زحمت کشیدن هماهنگی ها رو در بخش خواهران انجام دادن، تشکر میکنیم. در بخش برادران هم که بنده حقیر خدمت شما بودیم. در امور کتابخانه های مدارس، خب ما در طی سالهای گذشته برنامه‌ای که داشتیم تجهیز کتابخانه های مدارس بوده که هر ساله در طی 8 مرحله تا کنون از سال 94 اجرا شده و هر ساله در نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی بحث تجهیز کتابخانه های مدارس علمی انجام شده. یکی از کارهایی که امسال شروع کردیم طرح وضعیت سنجی کتابخانه های مدارس بود که در مرحله اول 50 مدرسه علمیه رو ما وضعیت سنجی انجام شده، این گزارش ها رو دریافت کردیم، هم تجهیزات سخت افزاری کتابخانه ها رو رصد کردیم و هم نرم افزاری و هم منابع علمی رو، کمبودها، کاستی ها و حتی اضافی ها رو گزارش تهیه کردیم که انشاءالله بر طبق این گزارش ما طرح ساماندهی کتابخانه های مدارس علمیه رو انشاءالله خواهیم داشت. سایر مدارسی هم که این طرح اجرا نشده در مراحل بعدی هم مدارس خواهران اجرا خواهد شد انشاءالله. بعد از تجمیع این گزارش ها ما تلاش خواهیم کرد که انشاءالله هم در بحث سخت افزاری و هم منابع علمی کاستی ها رو مرتفع کنیم و انشاءالله اقداماتی رو انجام بدیم. امور کتاب داران مدارس هم در واقع تصمیم گرفتیم که انشاءالله یک ساماندهی انجام بشه. خب همین اجلاسیه شروع این کار هست، انشاءالله بتونیم در ادامه با مرکز آموزش حوزه هم صحبتهایی انجام شده، قراردادی تفاهمی نوشته شده، قرار هست یک دوره عمومی و تخصصی کتابداری رو انشاءالله برگزار کنیم با حمایت خود معاونت علمی حوزه که انشاءالله این کار انجام بشه و مدیریت پژوهش حوزه علمی خراسان. بعد از در واقع اجرای این دوره آموزشی گواهی نامه معتبر فنی حرفه انشاءالله داده خواهد شد به کتابداران مدارس. ما گرچه تا به حال حمایت جدی از کتابداران متاسفانه صورت نگرفته، اینها رو ما در مرکز مدیریت در حال پیگیری هستیم. عرض کردم خدمت شما این مسئولیت تازه به بنده واگذار شده، انشاءالله سعی خواهیم کرد که حمایت هامونو تا جایی که امکان داره بیشتر کنیم. یکی از مشکلات کتابخانه ها بحث همون سامانه کتابداری یا نرم افزار کتابداری پارسا زرخش هست که خب چند ماهی هست اطلاع دارید که به خاطر عدم تمدید قرارداد این شرکت تقریبا از دسترس خارج شده. ما یک رصدی هم کردیم، نظرخواهی از کتابداران مدارس علمیه که نامش آمد، خیلی از مدارس لطف کردن نظراتشون رو نوشتن. غالب مدارس اعلام کرده بودن که از این نرم افزار استفاده بهینه در مدارس نمیشه، حالا به هر دلیلی، شاید اون دوره آموزشی کافی شاید برگزار نشده یا تجهیزاتی در واقع در اختیار قرار نگرفته. تلاش خواهیم کرد که انشالله یا همین در واقع از طریق همین سامانه ادامه پیدا کنه، یا اینکه یک در واقع نرم افزار ساده تر بومی در حال پیگیری هستیم در مرکز مدیریت که به نتیجه برسیم انشالله این مشکل هم مرتفع بشه. خب ما فقط خواستیم خدمت شما عرض کنیم که در ادامه این در واقع انجام وظیفه تلاش خواهیم کرد که انشالله امور کتابخانه های مدارس علمیه و امور کتابداری سامان بیشتری بگیرد انشالله. خب معاون محترم علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رضایی تشریف آوردن، من بیش از این مصدق نمیشم، دقایقی رو انشالله خدمت ایشان خواهیم بود به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
خیلی خوب، تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای میرزاده که فیض دادن و استفاده کردیم از بیاناتشون. انشالله که مدد امیر المؤمنین و مدد صاحبمون امام زمان همیشه شامل حال این عزیزانی باشه که به هر حال خدمتگذاری میکنن در مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان. دعوت میکنم از سرور خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضایی معاون محترم علمی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این صلوات ها از اون صلوات های کتابداران نبودا، یک صلوات جلی این جمعیت خط بفرمایین. اللهم
سلام علیکم. اونجا بشینیم باز وقت های دکتر رو میگیریم. على محمد آل محمد و عجل فرج. عرض ادب و احترام و خیر مقدم دارم خدمت دوستان و همکاران و اساتید محترم. همانطور که در تابلو و پوستر دوستان زحمت کشیدن طراحی کردن، این جنس فعالیت جدیده. تا الان ما نشست ویژه اساتید داشتیم، پژوهشگران داشتیم، اساتید درس خارج داشتیم، رتبه بندی اساتید داشتیم، مقولای مختلفی، ولی این جنس فعالیت من سراغ ندارم تا به حال که در حوزه صورت گرفته باشه. یک نشست تخصصی پیرامون کتاب و کتابداری و کتابخانه. خب در فضای دانشگاهی که اصلا رشته تخصصی هست تا مقطع دکترا و یک تخصصی است و به تخصص باید احترام گذاشت، مشخص است که یک دانشی است با شناسنامه، با پیشینه، با الزامات آموزشی خاص خودش از استاد و از گروه علمی و از سرفصل و از کتابخانه و از خروجی، هویت خلاصه رشته بودن رو داره. حالا من شخصا خودم چون به کتاب خیلی علاقه دارم، به دوستان میگم یکی از لذت‌های زندگی ما همی کتاب خریدن و کتاب خوندن و کتاب نگاه کردنه. تو خانه‌مونم که میشینیم وقتی خسته میشیم مقابل کتابا میشینم، به کتابا نگاه میکنم. این خودش برای ما یک لذتی است. سفری رفتیم بیروت، دوستان رفتن جای دیگه، ما رفتیم نمایشگاه بین‌المللی بیروت، فرصت و غنیمت شمردیم، کتاب خریدیم. اون زمانات دلار هم ارزون بود. خلاصه با 3-4 نفر کتابایی که خریدیم آوردم که در ایران مثلا نبود. یک حس و تعبیر و تبیین طلبگی خودم رو میخوام بگم راجع به این مقوله. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. فرق اکمال و اتمام در این آیه شریفه که در روز عید قدیر در حقیقت خیلی مصداق داره و بیان میشه چی است؟ امروز روزی است که هم دین کامل شده هم نعمت تمام شده. میخوایم گریز بزنیم به بحث خودمون، این بحث فضای آموزشی. شما فرض بگیرین این ساختمان عظیم و فاخر دفتر تبلیغات اسلامی 20 سال پیش نبوده. بزرگوارانی با دغدغه مهندس با پشتیبانی از جای خاصی آمدن زحمت کشیدن این ساختمان فاخر رو ساختن. قبلا این ساختمان دفتر تبلیغات تو مثلا کوچه شاهینفر بود. تجهیز شد، کامل شد که ما الان متنعمیم، از این سالن داریم استفاده میکنیم. تمام اجزا اگه 100 جزء لازم داشته، تمام اجزا که ردیف شد و فراهم شد، اینجا میشه اتمام. ناقص نیست، ولی امکان داره بعد از اتمام 2 سال طول بکشه تا این برنامه برش داشته باشن، به فعلیت برسه، روح داشته باشه، استفاده بشه ازش، کاربریش مشخص بشه. امکان داره فاصله زمانی زیادی داشته باشه. تو کشور از این دست زیاد داریم ها، ساختمانهایی در حقیقت تجهیز شده ولی استفاده نشده به هر علت. این اون فاصله بین اتمام و اکماله. اتمام ناظر به این است که تام الاجزاءه، یعنی اگر 100 جزء است تمام اجزاء ردیف شده. اکمال ناظر به گام بعده، یعنی اینکه آیا مسئولین و ستاد برنامه‌ای برای استفاده از این ظرفیت دارن یا ندارن، آیا طبق اون اهداف خودش در حقیقت داره فعالیت میکنه یا نه، گام بر میداره یا نه. حالا برمیگردیم به نهاد آموزشی کنارمون، مثلا مدرسه سلیمانی است، مدرسه حاج آقای موسوی نجات، خود دفتر. بحث تجهیز مدارس، تجهیز نهادهای آموزشی یک عنصر مهم میداره، کتابخانه. اینه اگر استاد بخوایم در نظر بگیریم، برنامه درسی بخوایم در نظر بگیریم، سرفصل در نظر بگیریم، یک 10 تا مؤلفه آموزشی در نظر بگیریم، یک زیرساخت مهم در اتمام نعمت، در اتمام اون مدرسه، بحث کتابخانه. ارزیابی هم که از مدرسه انجام میدن میگن به چه طلبهایی، چه برنامه درسی، چه برنامه آموزشی خوبی. یکیش هم کتابخانه، اصلا کتابخانه دارید یا ندارید، تأثیر گذاره. خب تکمیل، تتمیم صورت گرفت، تجهیز صورت گرفت، آیا برنامه‌ای برای استفاده از کتابخانه داریم؟ میشه اکمال. تعبیر طلبگی خودم این است که جریان کتابخانه، جریان استفاده از کتابخانه با مسئولی که در کتابخانه هست، طلابی که استفاده میکنن از کتابخانه، حلقه وصل بین اتمام و اکماله. یعنی مدرسه و نهاد آموزشی که در حقیقت یک کتابخانه خوبی داره و برنامه‌ای برای استفاده بهینه از این مطلب رو داره، هم در اتمام نعمت موفق بوده، هم در بحث چی؟ بحث اکمال. چند تا انتظارات طلبگی خودم رو، یکی فرهنگ کتابخانی. بزرگواران بعضی آقایون رو خب از قبل توفیق داشتم، میشناسم، ارادت دارم، بعضی بزرگواران رو توفیق نداشتم، ولی مسئول کتابخانه در هر مدرسه و هر نهادی میتونه فرهنگ کتابخانی رو ایجاد کنه. یک آقای بزرگواری میگفت اگر طلبا کتاب باز بشن اشکال نداره، بدونن چی. ما یک آقای دکتری هست، 20 سال با ایشون مشهور هستیم. یک روز رفتم جمعه بازار کتاب، همین بلوار مدرس، شهید مدرس، با خودم گفتم در این شلوغی 230 تا غرفه دیگه، صبح جمعه از 7 صبح شروع میشه تا ساعت 2 بعد از ظهر یک بازاری، با خودم گفتم تو همین شلوغی حتما هست ایشون، همجور حدسه. یک 10-20 غرفه آمدم منم دیدم، بله، با دختر خانمش دنبال کتاب میچرخه، خانهشون که میری بعد منی همینجوری. ترویج فرهنگ کتابخانی، کتابشناسی میتونه در دستور کار قرار بگیره. سیر مطالعاتی با کمک مسئولین پژوهش، مسئولین علمی، آیا ما تو مدرسه‌مون، تو کتابخانه‌مون زیرساختش رو، ترویجش رو آماده کردیم که کسی اگه علاقه‌مند بود در دانش‌های علوم اسلامی سیر مطالعاتی داشته باشه، یک بنر بزرگی هم چاپ کنیم. ای دومی، سومی، تازه های نشر. من قبلا خیلی توفیق داشتم در این دانش های زبان قرآن، خب وقت جدی گذاشته بودم، شاید 20 سال واقعا همین الانم با یک فاصله کمی گاهی تعبیر میکردم بین دوستانمون، میگفتم ما از مرز برگشتیم، از مرز، از لبه دانش. یعنی الان خبر دارم تو این 400 ریز مسئله در دنیای علمی چه خبره؟ جدیدترین کتاب، پایان‌نامه، رساله، مقاله علمی پژوهشی، استاد، رشته، کتابخانه، من خبر دارم در او حیطه خاص. و حاضر بودم تو یک جمع خاص ارائه بدم که یک زمانی میگفتن کرونا اینجای دانش، اینجای کرونا جلوتره. اقرار داشتن که دانش بشری از کرونا عقب مونده. ما تو جریان کتاب و کتابخانه و کتابخانی از تازه های نشر باید خبر داشته باشیم. یک مأموریت، یک در حد دستور کار. چهارمی بازدید دوری. من همه ما ارادتمون به علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحت و ثنا همه جانبه یه. هم ارادت قلبی داریم، هم دینی، هم علمی، همه جوره. یک ارادتمون علمیه، مرجع علمی، عالم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستانی که تو مدرسه فعالیت میکنن، یک برنامه هم کتابخانه حرم رو با او کتابخانه اقماری ببینین چی هست. من 7 روز تو قرنطینه او جایی که دیگه کسی راه نمیدن 7 روز اونجا بودم. من صبح در باز میکنم اینجا. خب کتابخانه حرم یک جایی داره، قلعه کتاب، دژ کتاب، تا 9 ریشتر ضد زلزله ای که اگه خدای نکرده زلزله ای بیاد، موشکی بیاد، یک حوادث طبیعی غیر طبیعی اتفاق بیفته، کتاب ها و نسخه خطی رو منتقل میکنن به اونجا در بازه زمانی کمی و این مقاومه. یک کتابخانه که در کشور هر فرو گفتن داره، غیر از کتابخانه تخصصی، خود کتابخانه آستان قدس با کتابخانه اقماری ارزش دیدن داره. آقا به چه شکل اید ردبندی شده دیویی، آقا فلانجا که کنگره، چرا کنگره، انواع طبقه بندی، چرا کتابخانه در قم یک آقای طلبه آمده خودش بومی سازی کرده روش طبقه بندی رو، مبنای این طبقه بندی چیه؟ ملویل دیویی یک فیلسوفی بوده، خب فلسفه غربه. ما تو مبانی فلسفه اسلامیمون طبقات علوم که شاید یک نگاه و یک زاویه و یک لحاظ دیگه داشته باشیم، ولی اون آمده مبنای فلسفه خودش رو در کتابداری به ما تزریق کرده. یعنی مهندسی معکوس که صورت بگیره برمیگردیم آقا او زیرساخت اولیش خب مبنای فلسفه غربه که فرانسیس بیکن در حقیقت این طبقه بندی رو انجام داده 10 تا بر اساس این 10 دهی. اینا رو بدونن طلاب خود به خود بعد خودشون برنامه میریزن راجع. پس بازدید دوره‌ای از کتابخانه هایی که پیرامونمون هست. یکی شبکه کتابداران. اول من عرض کردم که فعالیت جدیدی است، به فال نیک میگیریم انشالله. جناب استادم که تشریف دارن در این جلسه و ظاهرا جلسه اصلم داره، حال باز ویژه تر هست، یک خروجی بسیار مناسبی داشته باشه. آیه نفر رو بازخوانی داشته باشید. آیه نفر میگن منشور طلبگی است. یعنی اگر ما به عنوان طلبه یک سند جدی برای حوزه بخوایم سر دست بگیریم، آیه نفره. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. 20 تا نکته اونجا دور آیه نفر. یکیش تشکیلات بودن. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. فرقه طائفه، یک تشکیلات، یک گروه، یک دسته. نگفته چرا فرد نمیره درس بخونه، چرا دسته. یعنی کار حوزوی تشکیلاتیه، کار علمی گروهیه. اسم جمع، به قول ما طلبا اسم جمع چیه؟ اسم جمع یعنی هر جا هیئت منظمه داره، یک گروهی کنار هم نشستن با یک هدف مشترک، یک هویت جمعی پیدا کردن و در راستای مأموریت دارن گام برمی‌دارن. و کاری که شبکه انجام میده هیچ موقع فرد نمیتونه انجام بده. به تعبیر یک بزرگی، فرق مرحوم امام با مرحوم سید علی آقای قاضی طباطبایی چیه؟ هر دو عارف بودن. آقای حائری شیرازی میفرمود، میگفت مرحوم سید علی آقای قاضی طباطبایی عارف به تمام معنا بود، ولی در حیطه آزمایشگاهی هر کس که توفیق داشت به نجف مشرف میشد و هر کس که توفیق داشت تو نجف با ایشون مراوده داشت دستور عمل میداد، بقیه که دیگه خبر نداشتن. چی؟ آزمایشگاهی. مرحوم امام کاری کرد شبه معجزه، همین عرفان خودش رو در حیطه و در سطح و در گستره صنعتی آمد پیاده کرد. بعد حر انقلاب داریم، کی داریم، یک جوان تو روستای خودشون بوده، امام اصلا نمیشناخته، با پیام امام رفت شهید شد. همون عرفان اون بزرگوار در یک مقیاس کوچک بود، عرفان مرحوم امام در مقیاس صنعتی شد، شبکه درست کرد، نهضت درست کرد، گفتمان ملی و منطقی درست کرد. ما در حد وظیفه خودمون یک شبکه درست کنیم، از تجربیات همدیگه استفاده داشته باشیم. بعد خدمات پژوهش. ببینید دوستان، مدیریت پژوهش شاید در حیطه کار شما نباشه، اما بسیار خدمات بسیار ارزشمند. خدمات پژوهشی. من خب کتابخانه آستان قدس که یک عمری آقایی بود، الان بازنشسته شده دانشگاه آزاد، ایشون یک میزی داشت در کتابخانه آستان قدس تالار محققان، فقط منشه بود مشاور. تو حیطه دانشگاه اسلامی تو هر کتابی میخواستی، از بس کتاب خونده بود، مباحثه کرده بود، با اساتید مشهور بود، بلافاصله قفسه و خود کتاب رو میدونست کجا هست. این میشه خدمت پژوهشی، معرفی منبع. و هفتمی، حضور در نمایشگاه ها. حضور در نمایشگاه ها جز برنامه جدیمون، چه نمایشگاه هایی در استان، چه در به تعبیری سطح ملی، حالا که راه کربلا باز شده، دوستانی که نجف عتبات مشرف میشن اونجا بازارش به این شکل خیلی مدرن ما نیست، ولی سنتیه، ولی بازاره. حرم که مشرف شد، حرم امیر المؤمنین، او بازار حویش، سوق الحویش، کتاب فروش های مختلفی، حالا با او پول ما یک مقدار گرون هست، ولی در کل دیدن او فضای سنتی و کتاب های دست اول خودش یک ارزشی داره. هشتمی، برنامه کتابداری. ببینید ما دغدغه هامون رو، توقعاتمون رو چگونه میتونیم اجرایی کنیم در قالب یک برنامه خاصی. آیا من در این مدرسه، در این مرکز و در این نهاد آموزشی پژوهشی برنامه مشخصی جهت کتابداری دارم یا خیر؟ غرض عرض ادب و ارادتی بود خدمت شما بزرگواران. اصل تشکیل جلسه رو مقتنم میشماریم، به فال نیک میگیریم. انشاءالله که در فرصتهای بعدی بتونیم با کمک اساتیدی که تشریف میارن، چه از خراسان چه بیرون از استان، گام مؤثرتری برداریم در جهت خدمت به اهالی علم و ادب و فرهنگ. با صلوات بر محمد و آل محمد.
تقدیر و تشکر فراوان دارم از استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای رضایی، معاون محترم علمی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان. سلامتی حاج آقا و همه همکارانشون در معاونت علمی که خالصانه زحمت میکشن در جهت ارتقاء هرچه بیشتر سطح علمی طلاب حوزه علمی خراسان. یک صلوات درجه یک ختم بفرمایین. اللهم صل علی محمد. حالا توقع داریم ما جو عزیز، بعد چون دیگه ما خدمت شما هستیم، بیروت خواستیم بریم، ما رو خبر کنین دیگه حاجا، ان شاء الله اونجا خلاصه خدمت شما باشیم و غزه ان شاء الله. و دعا هم میکنیم حاجا برای مردم مظلوم غزه که الحمدلله ما با این امنیت اینجا هستیم و اون بزرگواران در زیر بمباران ظالمانه رژیم قاصب اسرائیل لحظه به لحظه به شهادت میرسن، مادرانی که بی فرزند میشن و فرزندانی که بی مادر میشن. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده اولا قدر این امنیت و آسایش و آرامشی که به برکت خون شهدا به ارمغان آمده، و دعای بعدی ما این باشه که انشاءالله با ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا به زودی زود سفره همه ظالمان و مستکبران در سرتاسر عالم از روی زمین برچیده بشه انشاءالله. یک صلوات جلی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد محمد و عجل فرجم. نشستی رو خواهیم داشت با حضور جناب آقای دکتر سید مهدی طاهری به دبیری برادر عزیزمون جناب آقای دکتر شریفی، مدیر کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی. از هر دو بزرگوار دعوت میکنم قدم به چشم ما بذارن و در جایگاه حاضر بشن و انشالله بهرمند بشیم از این گفتگو و نشست درجه یک. باز هم صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران، میهمانان گرامی، کتابداران و پژوهشگران حوزه علمیه خراسان و کتابدارانی که از سایر مراکز همسو در خدمتشون هستیم و گرامی می‌داریم. هفته کتاب و کتابداری رو همچنین تشکر می‌کنیم از زحماتی که کتابداران حوزوی با اون اطلاعاتی که من دارم با تمام مزایق و محدودیت‌ها در ساحت حوزه علمیه خراسان انجام میدن و حقیقتاً دستمریزات داره با شرایط خاصی که وجود داره. نشستی رو که امروز در خدمت بزرگواران هستیم عنوانش هست استانداردهای نوین مدیریت دانش و چالش‌های پیشروی کتابخانه‌ها. در خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر طاهری هستیم که از اساتید برجسته علم کتابداری و علم اطلاعات و دانش‌شناسی کشور هستند و اون شناختی که بنده از ایشان دارم علاوه بر تمهوری که در حوزه علم اطلاعات دارن، تألیفات برجسته و سوابق درخشانی که دارن، از ابتدای تقریبا فعالیتشون در حرفه در واقع همسو بوده با مراکز علوم اسلامی. ایشون در واقع مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی و مراکز در واقع کتابخانه های بزرگ علوم اسلامی قم حضور جدی داشتن و حضور اثرگذار در بحث اصطلاحنامه کاربردی علوم اسلامی در مرکز اطلاعات مدارک اسلامی، کنسرسیوم محتوای ملی و همچنین در توسعه استانداردهای روز کتابداری در ایران. خاطرم از آقای دکتر تلاش‌های زیادی کردن، گروهی رو برای آردیه تشکیل دادن، گروهی رو برای استانداردهای جدیدی که در کتابخانه‌ها کاربردی بشه و به یقین میتونم بگم که ما شخصیتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی به پای آقای دکتر طاهری نداریم که با علوم اسلامی هم اینچنین عجین شده باشن و در واقع کاربرد پذیری تکنیک های علم اطلاعات رو در حوزه علوم اسلامی عملی کرده باشن و مواردی رو که من مختصر عرض کردم بخشی از رزومه درخشان ایشان هست. برنامه که امروز در خدمتتون هستیم انشالله حدود بین 40 دقیقه تا یک ساعت تایم اول برنامه هست و یه استراحت کوتاهی رو داریم و همچنین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دفتر رو دوستان در حد 10 دقیقه انشالله بازدید میکنن و یک تغییر ذائقه‌ای. تایم دوم یه نیم ساعت ادامه برنامه و همچنین پرسش پاسخ رو خواهیم داشت. من از اطاله کلام خودداری میکنم انشالله که بهره کافی رو از بیانات جناب دکتر طاهری ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
چند دقیقه وقت داریم؟ یعنی تایم اولمون
45 دقیقه 50 دقیقه بعد از ساعت.
اینو بگیرم سمت خودم. خب من نمیدونم آقای شریفی منو معرفی میکنه کسی دیگه بود. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى صدیق الشهید صلاتاً کثیرتاً تامتاً زاکیتاً متواصلتاً متواترتاً مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک صلو علی محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران فرهیختمون، فضلا و کتابداران مراکز حوزوی. درست میگم میایید؟ خب خیلی خوشحالم که این فرصت رو برام فراهم شد که در خدمت شما باشم. اول از همه در جوار حرم مطهر رضوی علیه آلاف و تحیت و ثنا و بعد هم در خدمت شما خراسانی های عزیز. امروز شال در مورد استانداردهایی که در دنیا توسعه پیدا کرده صحبت خواهم کرد. سعی میکنم یک اتصالی هم بین صحبت های جناب رضایی و مباحثی که خودم عرض خواهم کرد برقرار کنم. شرطش اینه که شما خیلی سرحال باشید و دیدم یکی دوتا دوستان در حال چرت هستن، اسمشون رو نمیبرم و خیلی مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق یا شوق آورد. دوستان همه یه بار با هم دیگه بلند میشیم و میشینیم که خواب از سر اون بپره. کار داریم.
خب بفهم. اگر سر حال باشید بندم مباحث هر چقدر بتونم خدمتتون خواهم بود، ولی اگر چرت و اینا بزنم اولا اسم میبرم و بعد هم این که خب به هر حال خیلی ذوقی برای گفتن نخواهم. شما موافقم تذکر دارید. خب آقای شریفی عزیز صحبت کردم، به هر حال من همواره اول من ساکن شهر قم هستم و 10 سالی که در تهران حوزه علمی دانشگاه علامه حسینی دانشیار علم اطلاعات گروه علم اطلاعات دانشگاه علامه رفت آمد میکنم و هنوز دلم راضی نشده که بیام تهران و 13 سال هم کارمند دفتر طبقات اسلامی قم بودم، 9 سال به صورت کارمند، 4 سالم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که بعد از اون دعوت شدم دانشگاه علامه و عرض کنم خدمتتون اونجا ادامه دادم. بنابراین با بافت علوم و معارف اسلامی آشنایی دارم و همواره هم دغدغه‌ام بوده، همونجوری که اشاره کرد آقای وحید عزیز، همواره بحثم این بوده که بتونیم اصل علم محتوا به دلیلی که وحث هست به وحی و معارف اهل بیت سرات العلی مجموعه نزد ماست، اما متاسفانه ما در نشر اون و اشاعه اون خیلی خوب کار نکردیم. دو تا مسئله وجود داره، دارم اتصال بودم مباحثم رو با مباحث جناب رضایی. دو تا مسئله وجود داره، یکی این که آیا ما از این ابزارهای جدید استفاده کنیم، اونا رو بومی سازی کنیم، یا اینکه نه ابزارها، فناوری‌ها، رویکردها، استانداردهای بومی خودمون رو توسعه بدیم. خب قطعا دومی مطلوبه، به این دلیل که خب درست اشاره کردم ما داریم مثلا البته فهم کنه استان قدس از ردوندی کنگره استفاده میکنه، ولی حالا بعضی از کتابخونه‌های ما از ردوندی مثلا دیوی که یه ردوندی 10 دهیه و کل علوم رو میاره تو این 10 حوزه تقسیم بندی میکنه و رده بندی میکنه، کلاسیفاید میکنه اصطلاحا. اما آیا واقعا همه علوم تو این 10 گروه قرار میگیرن؟ خیر، برای دیوی خیلی طولانیه که نقد شده، الان مخصوص کتابخونه‌های کوچیک آموزشگاهی و اینها است و طوری که الان در دنیا خیلی استفاده میشه تقریبا میتونیم بگیم همه کتابخونه‌های دانشگاهی تخصصی دنیا تا رده‌بندی کنگره است. آیا این طرح مناسبه برای طبقه بندی منابع اسلامی؟ خیر، طوریه که برای کتابخونه کنگره امریکا درست شده. تاریخ امریکا چند قرنه؟ حالا حدود 5 قرن، خیلی بخوایم خوش بنان نگاه کنیم 5 قرنه. 2 رده اصلی از 21 رده اصلی کنگره رو به خودش اقتصاد زده، رده ای و دی، دی و ای، تاریخ عمومی امریکا و تاریخ محلی امریکا. بعد تاریخ کل دنیا رو برده توی عرض کنم رده ارتش شافتن ای و اف، برده توی رده دی کل دنیا. بعد کل آسیا با این قدمت کشوری مثل چین، ایران بالای 10,000 سال قدمت رفتن تو رده دی اس و بعدم ایران که حالا خودش توسعه داده دی اس آر. آیا واقعا علوم اینطور هستن؟ یعنی نقش امریکا در تولید علم اینقدر بوده به خصوص از گذشته؟ وقتی هم که بهش این رو به توسعه دهندگان این رده میگن، میگن ما برای کتابخونه خودمون درست کردیم، شما میخواید استفاده کنید خود استفاده نکنید. آیا واقعا این طبقه بندی که ما در کتابخونه هامون برای علوم انجام میدیم همین 21 رده ایه که کتابخونه کنگره امریکا در نظر گرفته؟ قطعا نه، قطعا نه. و عرض کنم خدمتتون اصلا این دیدگاه رو ما به علم داریم؟ باز هم نه. اما خب داریم استفاده میکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب ما طرح جایگزینی نداریم که بخوام ازش استفاده کنیم. باز و هیچ حرکت جدی هم تو کشور نشده. انفرادی داشتیم، حتی کارگوری در آستان قدس که متولیش بنیاد پژوهش‌های رضوی با دستور امام معظم رهبری تشکیل شد، جای مختلف و دفتر تبعات اینا بودم، بعدم عضو یکی از کارگروه ها بودم، یه دو تا سه تا جلسه برگزار شد، اون زمان آجای الهی بودن و تمام شد، اونم ابتر. ظاهراً خیلی نمیتونیم کار گروهی انجام بدیم مثل رده‌بندی کنگره که 800 ویراستار در مقطع پی اچ دی داره، یعنی 800 عضو هیئت علمی دنیا توی رشته‌های مختلف دارن این طرح رو گسترش میدن مرتب و حالا چقدر دیگه کارمند و اینها. ما هنوز چنین حرکتی، چنین فعالیت گروهی رو شروع نکردیم و با این وضعیتی هم که الان داریم و روحیه تعاملی که بین سازمان‌هامون اینا وجود داره به نظر من خیلی یعنی بعید هست، یعنی دوره. خب پس چیکار کنیم؟ حداقل بیاییم بومی سازی کنیم. اصلا این یه روی کرده، آیا ما از همه ابزارها رو خودمون توسعه بدیم یا بیاییم استفاده کنیم؟ من عقیدم اینه که دوتا کار میتونه انجام بدیم. یکی بحث بومی سازیه، مثلا مثل رده DSR، مثل رده BP که در اسلام در رده بندی کنگره شماره BP 48 است. الان در توسعه‌ای که کتابخانه ملی را انجام داده حدود 300 خورده شماره است. خب این خوبه، یعنی به هر حال ما اومدیم بس دادیم. یا مثلا رده اسلام در دیویی که 297 هست ما اومدیم بس دادیم، الان در ویرایش های جدید دیویم اعمال شده و به هر حال تونستیم کمک کنیم که کتابخانه‌های ما بتونن منابع رو زیر مجموعه رده ها قرار بدن. یکی بس بومی سازیه، به نظرم کار خوبیه. دومی که من عقیدم اینه که خب بذاریم اونا تو ابزار کار کنن، خیلی خوبه. اونا تو بستر و ابزار کار کنن توسعه بدن، ما توی محتوا. مطمئن ما حتی این ابزار استفاده هم نمی کنیم. ببین اونا ابزار خیلی خوبی فراهم کردن و ما میتونیم از یه بستر خیلی خوب برای انتشار معارف اهل بیت، برای قرآن و غیره داشته باشیم، رو اون کار نمی کنیم. دلایل مختلفه، چون اصلا جدی نمی گیریم، سراغش نمی ریم. شما دوستان طلبه همت جدی نمی کنید برای انتشار این علوم و این فرهنگ در حوزه، به عنوان کسی که سالها بین شما بودم و هنوزم هستم و دغدغه انتشار معارف و علوم اسلامی دارم، هنوز هم دارم فعالیت های گسترده با حوزه قم انجام میدم، ولی خب نمیایم استفاده کنیم، اصلا خیلی هم دغدغه نداریم. به هر حال مسئله اساسی اینه، خیلی خوبه مطلوب ما ابزارها هم خودمون طراحی کنیم، ولی به هر حال بحث این که محدودیت وجود داره، بحث های زیر ساختی خیلی مسئله دیگه. اما بنده به عنوان یک پژوهشگر این حوزه میگم بذارید اونا خیلی خوب کار کنن، بستر آماده کنن، ما محتوا رو طوری آماده کنیم و منتشر کنیم که تبلیغ کنیم. مثلا فرض کنید آیا ما زبان انگلیسی زبانه برای کمیونیکیشن تول هست که در دنیا داره استفاده میشه، ما بیاموزیم یا نیاموزیم؟ خب ما اگه بیاموزیم میتونیم فرهنگ ایرانی اسلامی منتشر کنیم. بحث اینه. حالا بعدا اگه لازمه تو پرسش پاسخ ها صحبت میکنم. اما بحثی که هم میخوام داشته باشم بحث استانداردهایی که الان در دنیا توسعه پیدا کرده و ما همچنان منتظریم، نمیدونم چه اتفاقی میخوایم بیفته که بریم سراغ اینها و از اینها استفاده کنیم. هر جا لازم بود بفرمایید که من بیشتر توضیح بدم، سعی کنیم حالت تعاملی داشته باشه و دوستان اگه سوال پرسش داشتن در خدمتشون هستم. شاید امروز خیلی اصطلاحات خاص این حوزه رو بشنوید، ولی بشنوید به گوشتون بخوره، بیشتر دوستان کتاب دارن، به هر دنیای علم اطلاعات امروز این مباحث هست و حتما باید شما هم آشنا بشید. اگه میخواد از اینا استفاده کنیم باید باهاشون آشنا شیم، اول باید آشنا شیم و بعد بومی سازی کنیم. حتی اگه خودمون هم بخوایم این استانداردها رو به صورت بومی داخلی توسعه بدیم، باز لازمه ببینیم اونها چیکار کردن و از تجربیات اونها استفاده کنیم. خب از چی شروع کنیم؟ اولا رویکردی که در دنیا وجود داره توی توسعه استاندارد، من چند تا رویکرد رو بگم خیلی سریع و بعد بریم سراغ استانداردها آنلاین ببینیمشون، روشون صحبت کنیم، ببینیم چه کاری بعد انجام بدیم. همون آقای دکتر شریفی از این بالا باشید. بله. ببینید اولا یه رویکردی ما دنیا داریم به نام هرم دانش که الان همه دنیا داره روی این هرمه کار میکنه، همش روی این هرمن. الان رسیدن به اون نالج و ویزدم اون بالا، هوش مصنوعی اون الان تو سطح نالج هست. تو این هرم خیلی سریع میگم پایین‌ترین سطح و دیتا میدونم، میگن حقایق و پدیده‌ها، هر چیزی که بخواد وارد ماشین بشه باید در قالب دیتا باشه. هر چیزی من اگه بخوام گوشی رو وارد ماشین کنم چجوری میتونم تبدیلش کنم به دیتا دیگه، دیتای مربوط به این وارد ماشین بشه. میگن داده بازنموده، یعنی رپرزنتیشن، بازنموده حقایق و پدیده‌های عالم هستی در ماشینه. درست شد؟ یعنی هر چی ما بخوایم ماشین بخونه باید تبدیلش کنیم به داده. سطح بالاترش و این مثل چیه؟ مثل اینا خیلی مهمه دوستان، چون بعدن که من استانداردها رو بگم بعد ببینیم چرا تو چه سطحیه و چه روی کردی وجود داره. خب عرض کنم خدمتتون که این دوستان بعد تشمیاری دیگه دوست ها. بله بله. عرض کنم خدمتتون که بعد بشینید این یکی دو ساعت رو تعامل کنید، اجباریه. یکی چرت و اینام نه، همه باید توجه کنم. یکی این که خب پس با دیتا وارد ماشین میشه، اما این داده معادل چیه؟ اصطلاح معادل ارزشاییه که مربوط به دیگه همه دوستان فلسفه هم میدونن، مربوط به موجودیت عالم هستی. همه عالم از موجودیت تشکیل شده، همه عالم اصلا میگه عالم هستی دیگه، عالم وجود. این موجودیت ها همشون از چی درست شدن؟ از یه سری صفت، پراپرتی، از پراپرتی یا صفات درست شدن. و مثلا human beings موجودیت های انسانی صفاتشون قد و وزن و نمیدونم رنگ مو و چشم و فلان و اینها، اسم و فلان. موجودیت های مثلا نباتات یه ویژگی های دیگه ای دارن. هر چیزی در این عالم هستی داره صفت. البته الان فیزیک کوانتوم یه جدیدتر سوال و میگه اصلا عالم هستی یه سری صفت هن، یه سری پراپرتی هن در عالم که شبیه موجن و اینا در نقطه های از زمان و مکان با همدیگه تلاقی پیدا میکنه، یه موجودیت به وجود میاد. الان وارد فیزیک کوانتوم نمیشم و درستم بعد 11 نظریه ریسمان و غیره که همه عالم موجه و این موج ها میدان های امواج هستن که با هم تلاقی پیدا میکنن، ماها شکل میگیریم، همه موجودیت عالم هستی. یک دو، همه موجودیت های عالم هستی از ارتباط بین موجودیت ها خلق میشن و در ارتباط بین موجودیت ها معنا پیدا میکنن. هیچ دوستمون که دارن چرت میزنن، هیچ موجودیتی در عالم هستی نیست که از ترکیب وجود نیاد و هیچ موجودیتی نیست که در ارتباط با موجودیت های دیگه، بدون ارتباط با موجودیت های دیگه معنا داشته باشه. این روی کرده فقط یه نفر، لم یرد و لم یولد، فقط خداونده که ترکیب نیست، بسیطه و عرض کنم خدمتتون از چیزی آفریده نشده، ترکیبی نیست، بقیه موجودیت ها ترکیبه. این رویکرد دنیا سوش مصنوعی اینا سلا رب میدم ببینید دارن با چه رویکردی تو دنیا حرکت میکنن. خب من اگه بخوام عالم هستی رو وارد ماشین بکنم، این موجودیت ها پس یه سری صفات هن، من باید شبیه چی عمل کنم؟ اگر عالم هستی همش صفته و این صفات با همدیگه هی ترکیب میشن، موجودیت های عالم هستی رو ایجاد میکنن، یعنی این صفات بلوک هایی هستن، اینا مثل پازل هن، مثل لگو هن که هی سر هم قرار میشن و یه موجودیت رو درست میکنن، پس من تو ماشین بتونم این صفات رو بازنمود کنم، یعنی برم توی ماشین نشون بدم. یه بحثی مطرح میکنم به نام نیم ولیو پیر یا جفت های نام ارزش. نام یعنی نام صفت، مثلا قد. ارزش میشه مثلا قد 175، قد 180. اگه نها کنید ما موجودیت انسانی از یه سری صفات خلق شدیم که این صفات دارای ارزشن. این ارزش ها چی هستن؟ همین مقدار ما. و چیزی که ما را از هم تفکیک میکنه ارزش های ماستی، یعنی ولیو ها هستن. ولی همه رنگ چشم داریم، همه رنگ مو داریم، همه قد داریم، همه وزن داریم، ولی ارزش هاش متفاوت. توی ماشین اینو میان ثبت میکنن و میرسیم به سطح اینفورمیشن. اینفورمیشن یعنی همون جفت های نام ارزش، صفت ها، بلوک هایی که موجودیت ها رو قراره بسازن. مثلا میگیم حالا بیام تو حوزه خودمون، عنوان میشه فلان، نام پیداورنده میشه فلان، ناشرش که فلان، اونا صفتن، ارزش ها معادله. توی عالم موجودیت کتاب ها بوک انتیتی هم همینه دیگه، نام داره اون، پدیدآورنده داره، ناشر داره، تعداد صفحه، و این ولیو ها هست که این کتاب ها رو از هم جدا میکنه. البته کتاب معنیش دیگه این کتاب چاپی نیستا، کتاب تعریفش اینه یک رسانه گروهی است که داده در اون ذخیره میشه و قابل بازیابیه. داده به صورت ساختارمند ذخیره میشه و قابل بازیابیه. شما اگه اون رو نگاه کنید، هر رسانه و هر محمل اطلاعاتی کتاب میشه. کتاب الان معنیش اینه، اون کتاب چاپی، هر چی نسخه خطی، ای بوک، نمیدونم فیلم، صوت، مقاله، هر چی که فکر کنید دیگه معنی کتاب پیدا میکنه. خب حالا الان البته از اصطلاحی مثل دیتا انتیتی، موجودیت داده‌ای، اصطلاحی مثل کانتنت آبجکت، شیء محتوایی، یعنی چیزی که محتوا رو در بر میگیره، از این واژه استفاده میکنه. حالا اگه این صفات که صفات هر موجودیت جداست، این میشه سطح اینفورمیشن. یعنی من اگه بگم که این کتاب نام پیدارندش اینه، عنوانش اینه، ناشرش اینه و غیره، میام الان توی این مثالا رو محدود میکنم یعنی که بهتر قابل درک بشن، این میشه سطح اینفورمیشن. یعنی من دارم اصطلاح میگیم اتریبیوت یا ویژگی، دارم ویژگی های یک منبع رو، یک کتاب رو توصیف میکنم. سطح بالاتر میشه نالج، زمانی که من ارتباط برقرار کنم، فرض کن بین یک کتاب و یک کتاب دیگه، بگم این کتاب مشتق کتاب دیگه ای بوده، این کتاب شرح و تفسیر یک کتاب دیگه است، این کتاب ترجمه یک کتاب دیگه است، این کتاب برگزیده یک کتاب دیگه است، این کتاب ویرایش یک کتاب دیگه است. وقتی وارد این میشم میرسیم سطح نالج، یعنی در نالج ریلیشنشیپ ها مطرح میشن. پراپرتی ها دو نوع هست، صفات دو نوع، یا اتریبیوت هست یعنی ویژگی فردی هست مخصوص اون موجودیت، یا ریلیشنشیپ هست رابطه هست، یعنی ارتباط بینه. خب الان توی دنیا حالا هم فیزیک هم فلسفه یا هر چی رابطه است، ما چیزی به نام ویژگی نداریم. خب رنگ چشم هم ترکیب کروموزوم ها بوده، رنگ مومون هم همینطوره، قدمون هم تاثیر محیط بوده، هم ژنی که به ما منتقل شده، پس همش رابطه است، همه ی عالم هستی رابطه، و این رابطه ها که این موجودیت ها رو شکل میدن، بهشون معنا میدن. خب بنده طاهری، سید مهدی طاهری، وقتی میرم توی دانشگاه علامه در ارتباط با موجودیت ها معنا پیدا میکنم، وقتی میرم در دانشگاه علامه طباطبایی میرم توی دانشکده روانشناسی میشم عضو هیئت علمی، وقتی میرم سر کلاس میشم استاد، وقتی میرم توی کتابخونه مرکزی دانشگاه علامه میشم مدیر، وقتی میرم خونه پدر مادرم میشم فرزند، وقتی میرم خونه خودم میشم همسر، پدر، وقتی میرم توی خیابون میشم شهروند. معنایی که هر شی، هر موجودیت پیدا میکنه در ارتباط با موجودیت های دیگه است، و هی با در ارتباط با موجودیت دیگه رول های ما، نقش هامون که در اصل معانی ما هستن متفاوت میشن. بعد تو کل عالم هستی هم هر کدوم ما یه معنا داریم و غیر، حالا وارد اون بعدای چیزیش نمیشه. خب این یه روی کرده، پس میشه نالج. نالج میخواد بگی که هر موجودیتی تو بافت خودش چه معنایی داره. این اثر در فلانجا میشه اثر مادر به خاطر اینکه آثار دیگه ازش مشتق شدن، این اثر در عرض کنم خدمتتون جای دیگه میشه خودش مشتق یه اثر دیگه و هم به همیش. خب حالا سطح بالاتر چیه؟ ویزدم میگیم. بعد یه مثال دیگه، حالا مثالی که تو مدیریت دانشه میگم که باز درکه. ویزدم یعنی خرد. حالا اون دانشه در یک موقعیت خاصی استفاده بشه، اینو میگن ویزدم. یعنی اینجا بحث سیچویشن یا موقعیت پیش میاد. من یه مثال میزنم، میگم 15. 15 چیه؟ یه عدد. این میشه دیتا. میگم 15 سال، اصلا واحدش هم میگه، این چیه؟ یه عدد. 15 سال چی؟ بعد میام تو سطح اینفورمیشن میگم سن احمد، سن یه موجودیت 15 ساله. متوجه میشم پس 15 سال سن یه شخصه، نه مثلا 15 سال فرض کنید دوران تحصیلات یک نفر و هر چیز دیگه که میتونه باشه. اینجا میشه اینفورمیشن. حالا نالج میگم درک مسائل فلسفی، این یه پاره اطلاعاتی. درک مسائل فلسفی برای افراد زیر 18 سال دشوار است. از اون ور میگم سن احمد 15 سال، اینم یه پاره اطلاعاتی دیگه. بینشون ارتباط برقرار کنید چی میشه؟ همه با هم بگید، همه بگن با هم. درک مسائل فلسفی برای احمد دشواره، این پایین ترین و ساده ترین سطح دانشه، یعنی دو تا پاره اطلاعاتی، حالا میتونه هزاران پاره اطلاعاتی کنار هم قرار بگیرن. تو سطح نالج تمام اتفاقات منه. ما وقتی فکر میکنیم داریم به سمت کشف دانش میریم، چون تو فکرمون داریم هی پاره اطلاعاتی مختلف و کنار هم قرار میگیریم یه چیزی کشف کنیم. تحلیل یعنی برقراری ارتباط بین موجودیت ها، هی صفات موجودیت های دیگر رو لینک میکنیم تا به یه نتیجه برسیم. تمام تصمیمات ما تو سطح نالجه. هر تصمیمی میگیریم، هیچ وقت ما بر اساس یه پاره اطلاعاتی تصمیم نمیگیریم. الان ساعت 8 است، خواهید تشریف ببرید؟ جذاب و بحث ها، خواهش کنم، التماس دعا داریم. یک عرض کنم خدمتتون که پس هیچ وقت ما نمیگیم الان ساعت 8 است پس من یه تصمیم بگیرم، قطعا کنارش پاره اطلاعاتی دیگه قرار میگیرن، روش تصمیم میگیرن. اینو میگن سطح نالج. یعنی یادگیری تو سطح نالجه. هیچ اطلاعاتی، هیچ محتوایی وارد حافظه بلند مدت ما نمیشه مگر اینکه با اون چیزی که در پس ذهن ما هست ارتباط برقرار بشه. یعنی اگه چیزی رو یادمون نمونه، چون با اون چیزی که بک‌گراندی که در ذهنمون بوده ارتباط برقرار نکردیم. اینو روانشناسی یادگیری میگه. اگر ما بخوایم یه چیزی یاد بگیریم، باید با اون چیزی که تو ذهنمونه لینکش کنیم. اصطلاح علاوه فیزیولوژیکی هم سیناپس حاصل میشه بین نورون ها، یک مایه رد و بدل میشه و اینجا لینک میشن سیناپس ها به هم، یعنی نورون ها به هم، و ما یاد میگیریم. پس یادگیری هم تو سطح، تمام اینها تو سطح نالج هم. حالا اگه من بتونم این نالج رو در یک موقعیت خاص استفاده کنم، میشه خرد، میشه ویزدم. الان سیستم ها به سطح نالج رسیدن. استانداردهایی هم که امروز میخوام میگم همشون نالج اورینتدن، یعنی همه تو سطح دانشه. یعنی چیکار میکنن؟ خیلی راحت، همه‌شون سطح رابطن. چجور ما بتونیم بین موجودیت‌ها ارتباط برقرار کنیم؟ همش این شکلیه. شکل استانداردها مثل پازله، همش پازله. استاندارد RDA فرست نویسی به شکل پازله، استاندارد بی فریم جایگزین مارک به شکل پازله. اینا رو من میذارم متناسب با موقعیت‌های مختلف کنار هم دیگه، یه شکل براش درست میکنم. پس تا بتونم تو موقعیت‌های خاص ازشون استفاده کنم. خب بریم یواش یواش آقا باید بریم جلوتر، ولی من میخوام دیگه وارد خود استانداردها بشم. اگه کوتاه هست الان بپرسید، اگر فهم کنید پاسخ آره اونجا یه زمانی باشه، ولی کوتاهه میتونید سریع بپرسید. خب اینو بذارید پس بذارید تو پاسخ آره یه خورده مفصل، حتما جواب میدم اینو. خب این بحث هم داشته باشیم با هم، اینم خیلی خوبه. یه سری این درکای ناقصی که ممکنه وجود داشته باشه حل بشه تا من وارد بشم. اولا من فکر کنم، نمیدونم چقدر دوستان با این مباحث علم اطلاعات یا حالا کتابداری که اسم نامناسبی هم هست آشنایی دارن، نمیدونم استانداردها رو میشناسن، طرح‌های طبقه بندی رو میشناسن، چقدر آشنا هستن. خب اینا الان دستخوش تغییرات شدن، سال هاست الان دو سه ده هست خیلی اینا تغییر کردن، مثل تحولاتی که به هر حال در حوزه فناوری ها شده، یه چیز طبیعیه. ما یه چند 5 گروه استاندارد داریم. یکی بهشون میگن الگوهای مفهومی، اون بالا اون ابره، که اینا هستی شناسی هن. یعنی در اصل میگن که در یک بافت چه موجودیت هایی وجود داره، موجودیت ها چه صفاتی دارن، چه روابطی با هم دیگه دارن، چه روی این رابطه ها چه اکشن هایی به وجود میاد و غیره. در عرض کنم خدمتون که مثلا در حوزه یک حالا اصطلاح کتابداری، من با این اسم مخالفم، ولی حالا دیگه اینجوری چون هم استفاده میکنیم میگم کتابداری که قابل درک کرده باشه. در حوزه کتابداری چون معادل لایبری ساینس اونم میشه علم کتابخانه، اسمش نمیدونم کتابداری از کجا اومده. این البته میدونم کجا اومده، خدا رحمت کنه اون کسی که این واژه رو درست کرده، و عرض همینم خب باعث شده که جایگاه این اشخاص لایبرریان ها کتابدارای که جایگاه بسیار بالایی ما دانشمندان و افتخار میکردن که 2 سال در فلان کتابخونه کتابدار بودن، بعد الان همین اسم همه چیزو خراب کرده. حالا بگذاریم، الان وارد اون نمیشم. بهش میگه مدلای مفهومی. مدلای مفهومی چی ان؟ در علم، در حالا همین حوزه کتاب بهش میگیم کتاب شناختی، بافته کتاب شناختی، یک استانداردی هست به نام LRM، Library Reference Model. بنویسید دوستان اینا حداقل به گوشتون، الان دنیا اینه، از ایران پاتونو میذارید بیرون تا همش با این مفاهیم سر و کار داریم. ما تو ایران خورد داریم صبر میکنیم، به یارو گفتن چرا ماشین نمیخری، گفت صبر میکنم آخرین سیستمش بیاد. اینو شنیدید ما الان گذاشتیم اینو آخریش کیه میاد. این الارم چی هست؟ میگه در بافت کتاب شناختی، بیبلیوگرافی یونیورس، جهان کتاب شناختی. جهان کتاب شناختی چی؟ یعنی تمام آثاری که منتشر شدن به همراه روابطشون با هم دیگه، تمام آثاری که منتشر شدن به همراه روابطشون، اصطلاحاً بهشون میگن بیبلیوگرافیک یونیورس یا جهان کتاب شناختی. حالا الارم چی میگه؟ لایبر رفرنس مدل، مدل مرجع کتابخانه‌ای، مدل مرجع کتاب، مدل مرجع کتابخانه‌ای میگه آقا در بافت این جهان کتاب شناختی چه موجودیت‌هایی وجود داره، این موجودیت‌ها چه صفاتی دارن، چگونه با هم دیگه لینک میشن، ارتباط برقرار میکنن و چه فانکشن ها یا کارکرد هایی دارن، چه کارکرد هایی دارن. حالا مثال میزنم، موجودیت های جهان کتاب شناختی چی هستن دوستان بگید؟ یکی خود اون منابع کتاب ها اینا، که اونم تا حالا 400ش میکنن، میگن اثر، بگم جالبه براتون، میگن یه منبع 400 داره، از زمانی که در ذهن پدیدآورنده شک میگیره تا زمانی که میرسه دست اون کاربر نهایی، امانت میگیره، مطالعه میکنه. یکی بهش میگن این صد، بهش میگن ومی، ومی دبلیو ای ام آی، یعنی ورک، اثر انتزاییه، اون چیزی که تو ذهنه هنوز بیان نشده بیرون، یه ایده ای تو ذهنه پدیدآورنده است. بعد که بیان میکنه بهش میگن اکسپرشن، بیان، حالا یا صوتیه یا به صورت نمایشه یا مینویسه یا تایپ میکنه، اینا میشن شکلهای مختلف بیان. به هر حال وجود خارجی پیدا میکنه، به عینیت میرسه، اون موقع کاملا ذهنی و انتزاییه. بعد اکسپرشن، زمان این که روی محملی ذخیره میشه، داره روی ذخیره میشه، روی گوشی، روی حالا کتاب چاپی، روی نسخه خطی، اینو بهش میگن مانیفستیشن یا نمود، کریر پیدا میکنه، میاد یه جا ذخیره میشه، قابل استفاده میشه، اینو بهش میگن سطح سوم. و حالا این مانیفستیشن تعدادش زیاد، یه کتاب چند تا منتشر میشه، فرض کنید 1000 نسخه، کل 1000 نسخه میشه یه دونه مانیفستیشن. همون کتاب میتونه رو سی دی منتشر بشه، 300 نسخه، کلش میشه یه مانیفستیشن. همون میتونه به صورت الکترونیکی رو آنلاین منتشر بشه، اینا میشن چی؟ مانیفستیشن یا نمود. حالا هر کدوم از این نسخه ها میشن آیتم یا مورد، یک موردی از اونا، یک نسخه از اون 3000 نسخه که منتشر شد میشه آیتم یا نمود. این 400ه. دنیا الان منابع اطلاعاتی اینجوری طبقه بندی میکنه، میگه ومی، کدوم سطح ومیه، و بعد اینجوری ارتباط برقرار میکنه. جالبه هر سطحی روابط مخصوص خودش رو داره. این از حالا این موجودیت ها چی هستن؟ خب اینا هستن، یه بخشش پدیدآورندهان، یه بخشش ناشران، یه بخشش کسایی که توضیح میکنن کتابا رو، کسایی که آماده سازی میکنن، به اینا میگه ایجنت، عامل، یا خلق کرده یا توضیح کرده یا منتشر کرده، که دو نوعن، یا شخص یا سازمانه. دوباره پلیس، به هر حال اینا توی محلی اتفاق افتادن دیگه، توی محلی منتشر شده، توی محلی این خلق شده، توی محلی نوشته شده. باز زمان دارن، میگه تایم اسپن، یعنی زمانی که این اثر خلق شده، زمانی که منتشر شده، زمانی که امانت داده شده، اینجوری میشه. و یک موجودیت دارن به نام نومن، خیلی جالبه دنیا داره چجوری نگاه میکنه. نومن، نام نما، میگه نام یک موجودیت با خودش جداست، مگه من اسمم مهدیه؟ مهدیم واقعا. هر نامی اون تو عالم نام هاست اختصاص داده میشه، نام ها رو جدا میکنه، موجودیت رو جدا میکنه، اینا رو به هم دیگه لینک میکنه. حالا چه اتفاقی میفته و چقدر منعطف میشه و چقدر فضای مدیریت اطلاعات و دانش تغییر میکنه، خیلی جذابه. این نومن رو جدا میکنه. بنابراین 11 تا موجودیت میاره، یه دونه میگه رس، یعنی شیء عالی، بالاترین صفت، thing، یه چیزی. و میگه ممکنه خب این کتاب، این منامه با موجودیت های بافت های دیگه مرتبط بشن و یه فضای درست میکنه، یه ارتباطه شک بگیره. این میشه الا به نام گی مدل های مفهوم، مرجع تقلید این حوزه، اینجوری بگم. یعنی شما اگه میخواید ببینید خب
این مدل چیه و من باید چی کار کنم. تمام استاندارد ها بر اساس این مدل ها هستن، یعنی اصطلاحاً بهشون میگن LRMized. LRMized شد یعنی بر اساس LRM پیاده سازی شدن و باید حتما تو فضای LRM باشن، یعنی همه رو به صورت این موجودیت ها ببینن. نکته بعدی عرض کنم خدمت، و حالا چهار دسته استاندارد دیگه است. یکی استاندارد های فرادادهی ظرفی که ما اون نام صفات، نام پراپرتی ها که ما میاییم عرض کنم خدمتون ارزش هاشون رو می‌نویسیم. شما یه فرمی بهتون میدن تو فهرست نویسی، توی فهرست نگاری یه فرمیه، میاییم اطلاعات اون نسخه، اطلاعات اون کتاب رو توش پر میکنیم. حالا الان دیگه به شکل ماشینیه. اون فرم رو بهش میگن استاندارد فرادادهی، یعنی استانداردهایی که میگن این فرم چی باشه، چه صفاتی توش باشه، چه فیلدهایی داره، چی جوری پر میشه، بهش میگن استاندارد فرادادهی یا متا دیتا استاندارد. میگن یه دادهی که درباره دادههای دیگه است، فراداده یا متا دیتا یعنی دیتا ابوت دیتا، داده درباره داده، داده درباره داده. اون شناسنامه‌ای که درست می‌کنیم برای منابع خودمون داده نیست دیگه، یه داده جدید درباره اون داده است، درست شد؟ اینو میگن فرداده. چی کار می‌کنه اون داده؟ دسترسی رو ایجاد می‌کنه، ما از طریق اون می‌تونیم پیدا کنیم، از طریق اون می‌تونیم بشناسیم منابع رو، از طریق اون می‌تونیم انتخابش کنیم، از طریق اون می‌تونیم به دست بیاریم. مثلا فرض کنید تو اون نوشتیم، فرض کن تو شکل سنتیش این کتاب الان در قفسه سالن فلان قفسه پنجم طبقه سومه، اینو بهش میگن آبتین، به دست آوردن. به ما میگه که برم چجور به دست بیارم، چجور پیداش کنم، اینو بهش میگن متا دیتا. استانداردهایی که اون ظرف خالی رو درست میکنن بگن که اینا چی باید باشه، بهش میگن متا دیتا. این ظرفای خالی ان، شکل مختلفی هم دارن، خیلی هم داریم ما در همین کتاب داری به اصطلاح خودمون ده ها استاندارد فرادادهی داریم، ده ها استاندارد فرادادهی، حوزه های مختلف هستن. معروف تریناش مثل مارک هستن، ولی کتابخونه کنگره، بیشتر داده های دنیا، بیشتر داده های دنیا در قالب مارک هستن. حالا در ایران هم یه ابزاری مثل آزرسا اونو داره، در خارج از ایران که تمام دیتا چه کشور اسلامی بری چه اروپا بری چه، همه در قالب مارک ذخیره شدن، یعنی استاندارد فرادادهشون استاندارد مارک بوده. بعد از اون استاندارد محتوایی هم به ولیو ها میپردازن، به ارزش ها. اون جفت نام نام ارزش بود دیگه، گفتیم هر صفتی، قد 173 سانتی متر، وزن 80 کیلوگرم، اینا فرادادهی به این وزن و قده میپردازن. محتوایی ها این که ما تو اینا چی بیاریم، نام پدیدارنده وقتی میخواد بیاد مقلوب بیاد، بنویسیم طاهری کاما سید مهدی کاما مثلا 1357، این میشه چی؟ اینو بهش میگن استاندارد محتوایی. حالا من تو این فیلدا رو چجور پر کنم، چجوری بنویسم، همینجوری بنویسیم یا شکل داره، کلی داستان داره. یهش میگن قواعد فهرست نویسی آنگلا مرکل که تو ایران هم داره استفاده میشه، یکی از معروف تریناش. داریم استاندارد دیگه، استاندارد دیگه داریم، استانداردهایی که برای تعریف اصطلاحنامه است، استاندارد ISBD داریم که نقطه گذاری ها رو میگه، نشانه گذاری. آقا اگه عنوان فرعی قبلش دو نقطه بذار، اگر ناشر رو نوشتی قبلش دو نقطه باشه، اگر تاریخ ناشر رو نوشتی قبلش کاما باشه. دیدید این فهرستا رو دیگه، یه عالمه نشانه گذاری تو این، خودش استاندارد جدا داره به نام ISBD. حتی ترتیبش، اول محل نشر بیاد، بعد ناشر، بعد تاریخ نشر، اینا میشن ISBD. یعنی حتی ترتیبم میگه اینا استاندارد محتوایی هم. من تو اون فیلده، تو اون نام صفته چه چیزی رو پر کنم؟ استاندارد گسترده داره، خیلی گسترده. همین جوری بنویسم؟ نه، باید با طبق اینی که میگم نوشته بشه. استانداردهای حالا باز براتون ملموس‌تر باشه، استناددهی ها، مثلا میگیم سبک APA، سبک مثلا MLA، سبک ونکووره، چجور استناد بدیم به منبع اطلاعاتشو بنویسیم، اینا میشن محتوایی. اینا میگن چجوری نوشته بشه، How to write، چجور بنویسیم اینو. یه گروه دیگه داریم استانداردهایی که اینا رو تو ماشین ذخیره میکنن، مثل XML، مثل HTML، اینا ذخیره سازی میشن دو نوعن. یه گروهش ماشین خوان میکنن مثل XML و HTML و مثلا HTML و غیره، یه سرشون ماشین فهم هم میکنن، ساختار هم میدن که ماشین هم بخونه هم بفهمه، مثل RDF، مثل ترتل، مثل جیسان LD و غیره. دوستان شاید خیلی این اصطلاحات جدید باشه براتون. اولا دنیای کتابداری اینه الان، یعنی تو دنیا داره اینجوری استفاده میشه، کل دیتای دنیا الان تو اینا ذخیره شده. شبکه OCLC بزرگترین شبکه کتاب شناختی دنیا بیش از چند میلیارد رکورد کتاب شناختی داره. تمام اینها بر این اساسن. ویاف بزرگترین پایگاه استنادی دنیا، شبکه استنادی دنیا، تمام اطلاعات نامها و غیره اینا رو بیار و یه جای یواش یواش ملموس بشه برای دوستان، viaf.org بزن، تمام اینها رو به صورت نامای عربی اسلامی همه اینا به این شکل ذخیره شدن. یعنی الان تو دنیا اینا کاملا این شکل ذخیره شده. من اگه بخوام دیتای دنیا رو بگیرم باید اینجوری باشه، بخوام به دنیا دیتا بدم با همین قالب باید باشه. درست شد؟ viaf.org یه اسم اسلامی هم توی سرچ کن، همین فارسی هم سرچ کن. پس اینم هست. پس دنیا الان اینه. پس من خواهشم اینه که دوستان اگه تو این حوزه دارید کار میکنید حداقل بذارید به گوشتون بخوره، حداقل آشنا بشید با این مفاهیم. ما هم داره در حال شیفت هستیم، داریم تغییر میکنیم، ما هم داریم تو این حوزه ها وارد میشیم. الان ایران هم داره به هر حال کار میکنه تو این حوزه ها. و من منتها بحثم اینه که ما چه چالش هایی باهاش روبرو هستیم، بعد چی کار کنیم، چجور بومی سازیشون کنیم، این چالش ها رو میخوام بیشتر صحبت کنم. خب الان یه سرچ، یه نام اسلامی سرچ کن، یکی از علما رو سرچ کن، هر چی میخوای بزن، حتی نام حضرت امام بزن، بزن خمینی رو الله یا خمینی اصلا فارسی بزن. خب میلیون ها رکورد نام، نام اشخاص، نام سازمان ها، اینا ببینید اینجا دارن، نگاه کنید الان برید ببینید. بعد میگه کجاات ذخیره شده، نگاه کنید کشورها رو میگه، این سمت چپ نشون داره میده که من برم روی این شیفت کنم دیگه. آقای دکتر شریفی عزیز اینا رو چرا نمیاد اینو فعال میکنید؟ اجازه بدید من کتم در بیارم یه صلوات بفرستید. من میگم مباحثو، میگه من میگویم از اخته بروم میام، من وظیفه‌مه که اینا رو بگم دیگه، هر چقدر خودتون استقبال کنید. بر من علاقمندم، پژوهش میکنم، امیدوارم بتونم تو حوزه ایرانی اسلامی کار خوبی انجام بدم که ذخیره اون طرف اون باشه. ببینید الان گفته حتی چه کشورهایی داره و حتی پرچم رژیم صهیونیستی رو اونجا میبینید، تو پایگاهاشون دارن استفاده میکنن و من فهم کنم خیلی هم بیشتر تازه منابع دارن. آقای هاشمی مسئول خرید کتابخونه مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر طبقات قوم بودن، ایشون میگه من نمایشگاه های خارجی مثل دمشق و قاهره و اینا که میرفتم یه خانم پیر بود از کتابخونه کنگره اومده بود دیگه، این منو میشتم هر وقت هر جا میرفتم خرید میرفت اونجا میگه هر چی آقا خریده من میخوام. میگفت اینه کتابخونه مرکز فرهنگ قرآن که ما ادعا داریم یکی از بهترین کتابخونه‌ها در حوزه علوم معارف قرآنه تو کتابخونه کنگره هم هست. اونا خیلی خیلی جدی میگیرن، مباحث ما رو خوب یاد میگیرن، استفاده میکنن، روش کار میکنن و خیلی حالا پیشرفتایی که تو حوزه کیهان شناسی اینا داریم ناسا انجام میدیم از رو قرآنه، واقعا همینطوره. ما فهم کنیم اینا شعاره ولی ما اصلا چیزایی اونا استفاده نمی کنیم، هیچ کاری هم نداریم، علاقه هم به یادگیری نداریم، فقط هم میخوایم فرهنگمون منتشر شه. الان راه انتشار اینه، هیچ کدوم از فهرستای ایران تو این نیستن، این باعث تاسفه. دنیا میخواد اسما رو ببینه میاد اینجا، نگاه کنید نام حضرت اون، نگاه کنید به چه شکلایی زبان چینی، نمیدونم عربی، انگلیسی، روسی ثبت شده، هیچ کدومش مال ما نیست. اینا رو کشورهای مختلف، حتی میگه کدوم کشورهای دنیا آوردن، نگاه کنید اون بالا پرچما رو نگاه کنید، پرچم سوئد هست، پرچم فلسطین اشغالی، پرچم پرتغال امریکاست و غیره نگاه کنید، کانادا هست. ما همینجوری میشینیم، دارم جوش میکنم، ما فقط میشینیم حوصله‌ام نداریم اینا رو گوش بدیم، بعدم میگیم ما باید این کارو بکنیم، ما باید این کارو بکنیم، پس کی تکون میخوریم، کی حرکت ایجاد میشه. دوستان من توی دانشگاه اینا رو نمیتونم بگم، نمیگم اصلا جذاب نیست براشون، اونا فقط اینا رو دوست دارن، یعنی شین حرفا رو میزنیم. ولی تو حوزه میگم هر وقتم میام تو حوزه بسیار ناراحت میشم، چون هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ حرکتی نیست، حوصله‌ام نداریم اینا رو یاد بگیریم، پس کی میخوایم تکون بخوریم؟ ببخشید شما جدی نگیرید. خب
این پس فرستای بین‌المللی هم ما هیچی از ایران تو اینا نیست. هیچی. هیچی. چرا نیست؟ نذاشتن، نه به خود هیچ کاری نکردیم. هیچ کاری نکنیم. کاری نداره ما این فرمت هایی که الان اسپردم ما تو اینا ذخیره کنیم، اینا منتشر میکنن. اینا میگن بیارید، اتفاق استقبال میکنن خیلی زیاد. میگن داده هاتونو بیارید تو این قالب بدید به ما، میذاریم اینجا. ظرف ما اینه، بریزید تو این ظرف ما بدید. ما نمیدونیم این ظرف رو اصلا حسین نمیخوایم این ظرف چیه. فقط همین میگه ما بهترین داده واقعا هم داریم، ولی هیچ کاری روش انجام ندادیم. خب مثل اینها، این الان ببینید، بیا پایین وای جان، اینا الان تو قالبه. من بیام این ور فکر کنم بهترش شما دوستان ببینید. یه الان تو قالب‌های مختلفی ذخیره میکنه، این رو هر کدوم بزنید باز کنه تو قالب‌های مختلفی، هر کدوم خواستی بزن. ببینید این قالب‌های مثلا ساختار مارک میاره، پایینش بیا، بله ساختار مارک میاره، فرمت‌های مثلا باز بیا پایین‌تر، RDF داره، جیسان داره، خروجی‌های مختلف داره، بیا باز پایین همجوری فرمت‌هاش هم میاره. خب ببین چی کار کرده روی رکورد، این روی رکورد چقدر خروجی های مختلف میده، چقدر قالب های مختلفی ذخیره میکنه. خب و اینو منتشر کنه، بله همه دنیا میتونن به راحتی از این استفاده کنن. خب بله ببین اونجا مثلا RDF داره و غیره، جیسان داره و غیره. عرض کنم خدمتتون که بریم تو همون اسلایده. حالا این که همینجا باش، همونجا باش، فرجا همونجا. ببینید بیا بالا، بیا بالا، من اینو نشون بدم دوست، قطعا میدونم اینو آشنا. بیایید بالا، بیا بالا. خب نگاه کنید اون سمت چپ یه سری شماره میبینید، 200 و نمیدونم فلان و 100 و فلان و اینها، اونا میشن نام صفت ها. مثلا 100 نام پیداورنده است در مارک 21، در مثلا 200 در مثلا فرض کنید یونی مارک و غیره. اینا اومدن تگ هستن، نام صفت ها هستن که میشه همون قد، معنی داره برای ماشین اونا، صد یعنی نام پیداورنده. اون جلو هم اسمی که نوشته، این نوشته الخمینی کاما روح الله، اونم میشه شکل نگارشش الخمینی کاما روح الله 1902-1989. یکی مونده با آخر نها کنید. این که چی جوری بنویسیم، ترتیب چی باشه، چش علائمی بیاد اون کامه و غیره، اینا رو میگه استانداردهای محتوایی. یعنی تو اون فیلده، تو اون نامه به چه شکل نوشته بشه، اینو میگه استاندار محتوی. خب بریم توی همون اسلایده، نه همون که بر این هم میشن قالب ها که نشون دادم مثل RDF و اینا. بیار همون RDF رو بزن، یکیشو باز کن اون رکوردر، نه تو همون صفحه ویاف بیا پایین. این هم فرمت بر مثلا RDF، این فرمت مثلا ماشین خانه XML هم هست، اگه باز کنی روی بروزر خوبه. این ذخیره، این شیوه ذخیره سازیشه که ماشین بفهمه، هم بخونه هم بفهمه. دادا اینجوری ذخیره میشه پشت ماشین. اینا رو بهش میگه استانداردهای فرمتینگ یا استانداردهای، عرض کنم خدمتتون، سینتکس هم میگن، بستر نحوی. یعنی که حالا این ماشین که اون شکلی نمیفهمه، پشتش اون نوعی که ماشین متوجه بشه میشه این شکل. این شکل ماشین متوجه میشه، بعد اون نمایشو میده و یا سرچ میکنی میفهمه یا رابطه ها رو متوجه میشه. خب بریم توی همون اسلاید. و یه نوع استاندارد دیگه هم داریم به نام، نه اون بالایی باز قبلیه، به نام استانداردهای میان کنش پذیری یا تبادل داده. اینا استانداردهایی هستن که میگن خب حالا چجور ارتباط بین سیستم، من چجور میتونم این منبع رو منتقل کنم به یک کتابخونه دیگه یا یک کتابخونه دیگه بگیرم و غیره. استاندارد Z3950 مثلا تو این گروه، کی میشناسه Z3950 رو؟ از اینجا میتونیم کتابخونه ملی رو سرچ کنیم، از هر نرم افزار این کتابخونه هم دار ایران هم دارن. شما تو کتابخونه خودتون کتابخونه ملی ایران رو سرچ میکنید، کتابخونه کنگره رو سرچ میکنید، راحت دیتاش از اونجا میگیرید. اینا رو میگن استانداردهای تبادل دیتا. یا مثلا ISO 27001 شنیدید، میگن ISO میگیریم. ISO میشه استاندارد میان کنش پذیری یا تبادل داده. اینو میگن به چیزا. اینم میان تو این گروه. 5 تا گروه استاندارد داریم. خب قبلا چی، حالا من میخوام بگم جدیدا چی هستن، الان تو دنیا چی استفاده میشه و ما چی کار کردیم و کتابخونامون چه چالشی دارن. البته اولین چالششونه که ما کتابخونا اصلا آشنا نیستن و سمت هم نمیان حالا. خب استاندارد محتوایی که اومده استاندارد LRMه. اینو توی گوگل سری سرچ کن LRM ایفلا LRM داکیومنتاشو بیارم جوری رو سایتش نشون بده من به دوستان معرف کنم. عرض کردم یه هستی شناسیه. به ما میگه آقا تو این جهان کتاب شناسی، این دنیای کتاب ها، حالا اصطلاحاً ولی با اون معنی که کتاب گفتم، این دنیای کتاب ها این موجودیت ها توشونن، این صفات رو دارن، رابطه شون هم با همدیگه اینا، سال رابطه هاشون هم نشون میدیم. سرچ کنید دوستان اگه گوشی الان همراهتونه، سرچ کنید ببینید آدرساشو ذخیره کنید، باور کنید اینا هم ثواب داره. ما اگه یاد بگیریم اینا رو یاد بگیریم چجور ما بتونیم محتوا خودمون رو اینا آماده سازی کنیم، تو دنیا منتشر کنیم، همه استفاده کنن، قطعا خیلی تاثیرگذار خواهد بود. رو خود داکیومنت اصلیش اگر برید داره فول تکسشو، اون بالا چیز داره، بذار میزدیم مثلا پی دی افشو ایفلا الارم بزن، بعد بزن پی دی اف ایفلا رم بزن، خب بعد بیومور پی دی اف. خب چقدر دیگه خیلی معنو بحث دارم. این بعد باشه تایم استراحته. خسته نشدن دوستان؟ خسته شدن جانم؟ تا ده. خب من 10 دقیقه دیگه، چون دوستان خسته شدن 10 دقیقه دیگه میریم. باز کانسپشن فور بیم. نه این خود اصل استاندارد نیست. بیاد اون بالایی چیه این؟ پی دی اف دی. چرا؟ خب شما از وی پی ان استفاده میکنید اینجا؟ نه باید خیلی راحت باز میکنم. خیلی راحت. خود دفتر طبقات داره وی پی ان دیگه. آقای کریم الله مشکلش چیه؟ وی پی ان اینجا چون راحت باز میکنن. نه؟ این باید راحت باز کنن. خب حالا تو محتواش اینجوری، من روی هارد دارم ولی میذارم بعد بین استراحت میذارم. خب ممکنه اینجا. حالا من رو هارد دارم بین استراحت میذارم ببینیم. پس اینا رو تعیین میکنه. خیلی مهمه. میگه چون حالا مثلا این مثالشه، این روابط آورده، این موجودیت ها، باکس ها موجودیت هاش هستن، اثر و بیان و ریسک اون بالا یعنی یه چیزی، ایجنت یعنی عامل، نومن یعنی نامنما، پلیس یعنی مکان، اون تایم اسپن یعنی زمان. رابطه هاشون هم با هم آورده نشون میده. یعنی میگه یه اثر وقتی میخواد شکل بگیره توی زمان خاصیه، توی مکان خاصی، یه عامل خاصی داره، در قالب اینها شکل میگیره. حالا من فارسیش هم دارم، یعنی که فارسیش هم ما ترجمه کردیم، کل استانداردو هست موجوده، من بعدا نشون میدم فارسیشو بین زمان استراحت، فایلاشو میارم اونجا بیان. خب این الگوه، یعنی اگر میخواید تو جهان کتاب شناختی، یعنی میخواید فهرست نویسی کنید، باید طبق اینا بیارید. یعنی باید یه کاربرگی داشته باشم برای ورک، یه کاربرگی برای اکسپرشن، یه کاربرگی برای ایجنت، یکی برای رس، و اینا رو به هم دیگه لینک کنم. بعد چه اتفاقی میفته؟ شما مثلا سرچ کنید نهج البلاغه، نهج البلاغه رو میاره، میگه این ترجمه هاشن، اینا برگزیده هاشن، اینا شعرهای نهج البلاغه، این شعر نهج البلاغه خودش به یه زبان دیگه ترجمه شده، این شعر نهج البلاغه خودش برگزیده داره، این شعر نهج البلاغه مثلا فرض کنید اقتباس شده و به زبان مثلا کودکان نوشته شده. تمام آثاری که با هم مرتبطن اصطلاح میگن آثار وابسته رو نشون میده، به این میگن نالج. اگر من نهج البلاغه رو سرچ کنم فقط کتابا رو جدا جدا برای من بیاره که واژه نهج البلاغه تو عنوانشون غیره، میشه اطلاعات. اگر رابطه اینها رو با هم نشون بده میشه نالج. خب برای به نظر شما برای کاربری مناسب نیست. من میام نگاه میکنم میگم خب ترجمه فارسی داره، یا مثلا فرض کن نهج البلاغه به صورت منظوم داره، شعر داره، یا عرض کنم خدمتتون برگزیده داره، برای کودکان داره، اتفاقا من می‌خواستم برای فرزندم مثلا استفاده کنم، اونو انتخاب میکنم. این میشه نالج، یعنی داره نالج رو بازنمود کنه، یعنی تمام این کتاب و ارتباطاتی که با هم. این مال ابن ابوالحدید، ابن ابوالحدید این منابع رو هم داره. همینطوری سیر میکنید شما از یه موجودیت به یه موجودیت دیگه، از یک موجودیت به یه موجودیت دیگه، این شکلی میشن. یه برو توی یه چیز گوگل یه مثال اینجوری من بیارم. ببین خروجیش این میشه روی وب، خروجیش روی وب این شکلی میشه. مثلا سرچ کنید همون خمینی رو، الله رو به انگلیسی همون خمینی بزن، آره همونو بزن، اینو نگاه کنید. این میشه استرام بهش میگن نالج گراف، یا عرض کنم گراف دانش مثلا، یا نگاره. حالا ببینید عکسای حضرت امام از جاهای مختلف وب جمع‌آوری کرده، اون بالا نها کنید اوورویو در مورد ایشون، آموزششون، کتابهاشون، فیلمایی که در مورد ایشون هست، تاریخی که در مورد اینشو. ببینید کتابا رو از جای مختلف دنیا گردآوری کرده، اینها رو آورده. ما نیوردیم، ما اصلا زحمت نمیدیم به خودمون یاد بگیریم چه سر بخوایم اینا رو بیاریم. بعد نگاه کنید اونا دستشون درد نکنه، لاغه بریم استفاده کنیم، به خدا خوب برای پژوهش هم به درد میخوره. که تمام کتابایی که در مورد ایشون حالا به زبانهای مختلف ببینید و عرض کنم خدمت، اینجا یک نالج باکسی داره سمت راست توصیف میکنه در مورد ایشونه، کی به دنیا اومده، کی فوت کرده، فرزندش کیه، فرزنداش کیه بودن، همسرش کیه. بعد رو هر کدوم بزنید دوباره در مورد اونها اطلاعات میده. دوباره رو هر کدوم بزنید بهش میگن گراف دانش، از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه، از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه. همین شکل ما تو ذهنمون هم داریم دیگه، تو حرفامون هم. همون چیزی که انسان فکر، همون جوری که انسان فکر میکنه آورده. شما دارید میگید مثلا میگید پسرشون، میگه پسرشون کجا متولد شده؟ اینجا. چه کارایی میکرده؟ اینطوری با کیا در ارتباط بوده فلان. و حتی اسمایی که باهاش سرچ میشه، بیایید پایین ببینید اینجا چقدر قشنگ سیستماتیک با تصویر و چیز آورده. بیایید پایین باز افرادی که با ببین کیا با ایشون سرچ میشن، کیا با ایشون بیشتر سرچ میشدن. خیلی جالبه. حالا بزنید با تعداد بیشتر، سیمو رو بزنید، یعنی دیتا تو کل وب رو بهش میگن سمانتیک وب، لینک کرده آورده بر اساس همین استانداردها. استانداردهایی که استفاده میکنه همین هست که عرض کردم خدمتتون، چون اینا امکان اینو میده ما لینک کنیم. لینک که میکنن اینا رو با هم دیگه، لینک دیتا اگه شنیده باشید، وب معنای اگه شنیده باشید، نمایش ها این شکلی میشه. نها کنید باز بالا ببینید علامه افراد دیگه ای که با ایشون سر جانم. آره خب چایی بشی و غیره. خب عرض کنم خدمتتون که چقدر دیگه، 5 دقیقه دیگه وقت داریم. حالا بریم یه اولین استاندارد مس الارم رو گفتم که کل فضا رو نشون میده، حالا مرجع تقلیده اینایی که استفاده میکنم. ما یه استانداردی داریم به نام قواعد فرسنسی آنگلا میکن. تمام رکوردهایی که برو تو کتابخونه ملی سری، چون من نمیدونم دوستان چقدر آشنان، میخوام ببینم، برو توی opac.nlai.ir opac.nlai.ir اوپک سیه. اینا رو دوستان استفاده میکنن برای کار پژوهشی هم خوبه. آنه میگم برید اینا رو یاد بگیری تو توی کتاب خونه استفاده. اصلا منظورم اینی، برای کار پژوهشی خیلی خوبه اینا. NLAI NL اصلا بزن اوپک، نه این که ایرانیه با داتای آره، اوپک AC.NLAI NNNL نه سعید جان اوپک و هیچی خوب نوشتی. AC بر چی زدی؟ ها کجا بود AC؟ نه اوپک گفتم C. NLAI NLAI خودش نوشته بود. دات آیا بل این اوپک کتاب، اوپک یعنی اون فهرست کتابشناسی اوپک خودش، یعنی فهرست دسترس پذیر همگانی، یعنی اون چیزی که رو وب، فهرست کتابخونه که رو وب و همه کاربر میذاره ازش استفاده میکنه. سمت چپ نام مستندات، پایگاه مستندات، نام شخص داره، موضوع داره و غیره. چه فایده‌ای داره لحاظ پژوهشی؟ شما نام هر شخصی بزنید بهتون میگه چه نام‌های دیگه‌ای هم این شخص داره و به چه نام‌های شهرت داره. و اگه خواستید یه جستجوی جامع انجام بدید به این شکل بیارید. شما الان مثلا میگه به شما نیمایشیت می‌زنید که اسمش علی اسفندیاریه. خود امام خمینی چند شکل نامش ثبت شده توی منابع، روح الله الموسوی، موسوی الخمینی و غیره. تمام این شکل‌ها رو میاره. مثلا تو نام شخص نام امام خمینی رو سرچ کن. باز موضوع داره که موضوعات اصطلاحنامه تو فهرست سرمانه موضوعی. شما اگه یه موضوع رو بزنی بهتون میگه موضوع اهمش اینه، اخصش اینه، مرتبطاش اینا هستن. رو هر کدوم هم بزنید زیرش کتابشناسی، منابعی که توی کتابشناسی ملی در مورد اینا بوده و بعضی دوستان چرت میزنن اونا رو براشون پیدا میکنه، اونا رو حتی براشون پیدا میکنه. یعنی میگه این کتابا در مورد این موضوع. برای کار پژوهشی فوق العاده عالیه. یعنی هر موضوعی که بزنید موضوعات مرتبطش هم میاره و شما با اونم رابطه منطقی داره، اصطلاحنامه ای داره و شما میتونید از این برید به موضوع دیگه. خب الان نگاه کنید اطلاعاتی که اینجا اومده، این شکلی که ثبت شده، اینا بر اساس همون قواعد فهرست‌نویسی آنگلا مرکل بوده. و یه کتابشناسیش هم بزنید. الان اونو بالا نگاه کنید، خمینی روح الله رهبر انقلاب، شکل مستندشه. پایینش آیت الله، بزودتر من نرم، آیت الله خمینی، امام خمینی، روح الله الموسوی الخمینی، موسوی کامروی، این شکلای مختلف نام امامه. جاهای مختلف اینج... از خودش نیاورده، اینا تو منابع مختلف این شکلی ثبت شده بوده، همه رو آورده. اولا تو سیستم شما هر شکلی رو بزنید میاره، بزنید موسوی، روح الله، بازم امام خمینی رو میاره. این بهش میگن سمانتیک سرچ، یعنی جستجوی معنایی انجام میده. یک هر کدوم شکل رو بزنید باز کتاب امام میاد. پایانش بزن کتاب شناسی، یکی رو باز کن، هر کدوم باز کردی، این اطلاعاتی که الان شما دارید میبینید سمت چپ بر اساس قواعد فهرست‌نویسی آنگلمرکل بوده، سمت راستی میشه استاندارد یونیمارک، یه استاندارد گسترده است یونیمارک که به شما میگه اون ظرف خالی است چی جور بیان، نام صفات چیه. این طرف هم میشه همه کتابایی که تو ایران ثبت شدن، آنگلا امریکن کتالوگینگ رولز، قواعد فهرست‌نویسی حالا انگلیسی آمریکایی. این استاندارد قبلی بوده تا سال 2004. تا 2004 این بوده. همه چیزی هم که در ایران اطلاعات کتاب شناختی ببینید تو همه سایت ها این شکلی ثبت شده. خب الان یه استانداری اومده جاش به نام RDA، Resource Description and Access، استاندارد توصیف و دسترسی به منبع. توصیف و دسترسی به منبع. یکی از دلایلی که اتفاقا عوض شده این استاندارد اینه، میگفتن قبلی انگلومیکنه، یعنی مال کشورهای آنگلو ساکسون بوده، امریکا، استرالیا، کانادا و انگلیس اون استاندارد درست کردن متناسب با کتابخونه‌هاشون. خیلی اشکال گرفتن، گفتن تعصبات انگلیسی آمریکایی توش، اینا واقعا هم درست بود، عوض کردن. استاندارد جدید RDA حالا چند تا ویژگی داره. یکیش اینترنشنالیزیشنه، بین المللی سازی داره میکنه. یعنی چی؟ میگه نه من دیگه اصلا به آمریکا، انگلیس، فلان، من کل دنیا رو در نظر میگیرم و به جای این استاندارد قبلی اومده. از چه سالی؟ 2005. و دیگه دنیا، فهرستایی که در دنیا، اون نمونه‌ای که تو ویافونا دیدیم، اونا دیگه بر اساس RDA هن. یعنی از 2006-2007 به بعد هر چی اطلاعات کتابشناسی تو دنیا می‌بینید بر اساس RDA هست. ما هنوز آنگلومرکنی، ما میگم ما وایسادیم ببینیم بعد RDA اینا چی میاد، هیچ کاری نکردیم تو ایران هنوز. ما هنوز داریم آنگلومرکن ادامه میدیم و RDA خیلی امکانات گسترده‌ای داره. و مهمترین چیزی که اینها دارن دو تا بحثه. ببینید اولا رویکردشون همون لگو ها یا پازل هاست. میگن اصلا قبلی آنگلیا که 700-800 صفحه بود، 700 خورده صفحه بود استاندارد، همه بعد این شکلی می آوردن، رولز بود، اجباری، قانونه، باید اینجوری بنویسی. اگر بیشتر از 3 تا نویسنده بود، بیش از 3 تا بود، یکی رو بنویسید سناخته و دیگران اجباره، حق نداری جور دیگه بنویسی. هر چی اینجوری میگم نوشته. حالا چرا محدودیت های فهرست برگه های برگدان و اینا بوده، الان واردش نمیشم، توی انشاءالله به تایم بعدی. خب یکی از دلایلش همین بین المللی سازی بود. حالا چیکار کرد؟ گفت آقا من این سری صفت به شما میدم، بهش میگه عنصر، المنت، بذارید کنار هم، هر چی برای کتابخونه خودتون میخواید درست کنید. الان متن آردی 2000 تقریبا 600-700 صفحه است. آیا من 2600-700 صفحه به درد همه میخوره؟ واقعا خیلیش به درد همه کتابخونه ها نمیخوره. خب پس چیو میان درست کنه؟ میگه شما هر کدومی که به درد میخوره بردار، کنار هم بذار، اون کاربرگی خودتو درست کن، کاربرگی که به درد خودت میخوره استفاده کن. درست شد؟ یعنی این پازلن دقیقاً کنار هم. حالا یکی از ملاحظاتی که انجام دادم بحث لوکالیزیشنه. لوکالیزیشن یعنی محلی سازی. یه استاندارد به شما این اجازه رو میده که محلی سازی کنی، متناسب با کتابخانه اسلامی باشه، متناسب با کتابخانه های ایران باشه یا ایرانی باشه. میگه هر جوری دوست داری کار کن، من یه بستهی بدونم، هر کدوم به درد خودت میخوره بردار، کنار هم بذار، کاربرگه ورود اطلاعاتتو درست کن، اونجا ورود اطلاعات انجام بده. خب ما الان کجاییم؟ چالش های کتابخونه. هیچ کاری نکردیم تو این زمینه. هی می اومدیم گفتیم ببینید، مثل معاون محترم علمی حوزه خراسان اومدن گفتن چی؟ ما باید بریم سمت این که بومی سازی کنیم، چرا ما باید از اون استاندارد استفاده کنیم؟ اونا چی گفتن؟ گفتن آقا ما دیدیم شما ها که کاری نمی کنید. خب اومدیم یه بسته بهتون میدیم، کنار هم بذارید، هر چی برای خودتون دوست دارید استفاده کنید، باز از اونم استفاده نمی کنید. باز از اونم استفاده نمی کنید. هنوز آردهی تو ایران نیومده، کل دنیا استفاده کردن. الان چندیم؟ 2023. نگران وقتیم، نگران وقتیم. بله ما نمیایم کار کنیم صبح تا شب مثل اونا تو آزمایشگاه، میرن پشت کتابخونه آلمان صف میکشن تا نوبتشون شه، کسی نوبتش نشه میره برای فردا. هفت صبح میرن تو کابینای مطالعه تا شب بیرون نمیان، ساندویچ میخورن فلان اینا رو درست کنن برای ما استفاده هم نمیکنیم. نگرانیم وقتیم، دو ساعت هم نیست نشستیم بریم خوراکی بخوریم، ما قند خونمون افتاد، باید شیر بخوریم، کیک بخوریم. اینجوری ما اینجوری ریسرچ میکنیم، بعد میایم جون که آقا ما باید عوض بشیم، باید تحول ایجاد بشه. چی جوری؟ به خدا اینجوری نمیشه. باید بیخوابی کشید، باید گرسنگی کشید. اونا اینجوری دارن میرن جلو با صلوات بین المللیه. هم نه چند تا دفتر داره در امریکا، اروپا، حتی چین، دفاتر مختلف داره، کاملا بین المللی کار میکنه. کتابخونه خاصی نیست، خودش یه سازمان داره به نام آر جوینت استرینگ کامیتی، کمیته مشترک آردی. از تمام دنیا هم یه نماینده دارن، کنسرسیومیه، از همه دنیا هم همون بزنید آردیسی میاره، آر اس سی.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
من دلم که آقای دکتر طاهری اگه گرم بشه دیگه بین راحتی ها خلاصه.
بالاخره ما حوزه بودیم و
تشکر میکنیم. من یه تذکری بدم، عزیزان در ظرف 10 دقیقه انشالله تشریف ببرن یه تغییر ذائقه‌ای و نمایشگاه رو یه بازی داشته باشن، برگردن که چون تایم اذان رو هم داریم بشه مباحث رو حداقل به صورت سرفصلی در خدمت های دکتر باشیم و پرسش پاسخ هم داشته باشیم. خیلی ممنون.
فقط این دوستانی که اونجا اصلا عجله دارن راجع به برای پذیرایی، نام دوستانی بنویسن برگردن، ما بعد از این خوراکی ها ریزش داریم، ما میخوام همین تعداد رو ببینیم ان شاء الله. با صلوات دوستان.
شما چیزی
خودم جوش نمیکنه. آره روشنی اسلامی مقاله برترم شد در دومی کنگره، اونجا گفتم که ما این استانداردها هیچ کدوم به صورت جامع پاسخگوی بافت ایرانی اسلامی نیستن. مثلا ما در حوزه علوم اسلامی منابعی داریم که آرده هیچ دستورالعمل و رهنمودی برای سازماندهیشون نداره، مثلا تحریرها، تقریرها، اجازات، هیچ کدوم رو نمیدونه چیکار کنه. یعنی ما الان در کتابخونه‌مون بخوایم استفاده کنیم، آرده هیچ چیزی نمیدونه، اصلا نمیشناسه چنین چیزایی رو. آیا اینم بهتون میگم دلیل از اونا بوده یا نخواستن بیارن؟ ده سال پیش خانم پروفسور باربارا تیلر رئیس فرستمیسی کتابخونه کنگره امریکا بود، جزو این گروه بود، با یکی از اساتید ارتباط برقرار کرد، گفت که اگه میشه ما بیایم ایران، میخوام ببینیم تو منابع شیعی و منابع ایرانی باید چیکار کنیم که این بحث بین المللی سازی استاندارد رو جلو بره. یعنی آردی کاملا مصممه که بین المللی بشه و تمام بافتای اطلاعاتی مختلف اسلامی، نمیدونم چه مذهبی، چه فرهنگی، چه اجتماعی رو پوشش بده، ایرانی، نمیدونم ژاپن، هرچی. رفتن جای کشورهای مختلف دنیا، از جمله گفتم میخوایم بیایم ایران، مکاتبه هم شد، صحبت شد بیان کتابخونه ملی، بعد گفتن نه چون اینا چند تاشون از امریکا میخوان بیان نمیشه و سخت و قبول نکردن. یعنی حتی کار اداری هم انجام نشده ببینن مجاز میدن یا نه، مثلا انجام گفتن اینا جناب خیلی مناسب نیست. رفتن مصر کتابخونه الازهر، اونجا یه همایش 3 روزه برگزار کردن با هزینه‌های خودشون، یه همایش برگزار کردن و اومدن برای منابع اهل تسون کاری انجام دادن، حتی خیلی محدود. یعنی حتی اونا اومدن میخواستن، ما باز اجازه ندادیم بیان، هیچ مشکلی نه. بعد تو این 2-3 ماه پیش بودین عرض کنم جلسه، جلساتشون هم کاملا علنی، حالا مثل خودمون میگیم مثلا جلسات علنی، هر کی میخواد میتونه شرکت. من اونجا گفتم من چنین ایده ای دارم، کلی استقبال کردن، چند بار طالبا ایمیل زد آقا ایدهتون رو ما میتونیم پشتیبانی کنیم، ما حاضریم کار انجام بدیم. و من گفتم ما یه سری منابع داریم در حوزه علوم اسلامی، مثل مقاتل، مثل همین تقریرات، هیچ دستورالعملی در آردیه ندارن. و گفتم من احتمال میدم در بافت علوم اسلامی ما روابطی داریم که شما اصلا ندیدید، و اونا خیلی دومه اینو خیلی استقبال کردن، چون 6 نوع رابطه اینا دیدن، 6 نوع رابطه دیدن بین منابع، رابطه توصیفی، رابطه اشتقاقی و غیره. من گفتم در بافت اون اصلا من فهم میکنم روابط جدیدی هم هست، مثلا بین مثلا هم یک اجازه با یک مثلا معمه چه رابطه ایه. خیلی خیلی استقبال کردن، مطمئن همین بحث ما همینه، ما خودمون نمیخوایم همین، هیچ دلیل دیگه نداره پسرم، هیچ دلیل. یک کارگونی ما درست کردیم با دانشگاه شهید بهشتی، یعنی کتابخونه مرکزی دانشگاه علام، کتابخونه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی، برید توی همون کتابخونه دانشگاه شهید بهشتی بزنید کارگروه آردیه، تمام فیلماشو اینا هم ضبط کردیم، همه رو مستند کردیم، 26 کارگاه برگزار کردیم، آموزش آردیه، اگه دوستان علاقه هم بودن برن ببینن، از صفر شروع کردیم، 15-16 جلسه داشتیم، همه اینا رو هم صورت جلسه گذاشتیم، هم فیلماشو ضبط کردیم. امسال هم در کنفرانس ایسکو ارائهش کردیم. منتشر شد مقالش، خیلی هم استقبال کردم، اصلا مقاله داوری نشد، گفتن ما خیلی مشتاقیم ببینیم چه تجربه ایران در حوزه آردی ای داره، همین، اصلا داوری نکردن، سریع پذیرش دادن، منتشرم شد، گفتم ما خوبونیم ایران داره چیکار میکنه تو این حوزه، خیلی استقبال میکنن، ما کار نمیکنیم، همین هیچ دغدغه‌ای نداریم تو این زمینه. خب دوستان شما دارید توی حوزه علوم اسلامی کار میکنید، توی حوزه معارف اسلامی کار میکنید، چجوری باید منتشر شه؟ حالا این فکر رو کردین ما چی کار کنیم منتشر شه تو دنیا؟ مگه نمیگیم بهترین معارف رو داریم؟ مگه نمیگیم بهترین علوم نزد ماست؟ پس چگونه قابل دسترس کنیم برای دنیا؟ بعد بگیم خب دنیا نمیدونن، نمیفهمن، نمیان، خب ما چیزی ما قابل دسترس نیست براشون، برای جوان ایرانی هم قابل دسترس نیست. الان شما هر چی بخواید در مورد فرقه های زاله، در مورد وهابی، هر چی، یک عالمه منابع کاملا قابل دسترس، نمیخواد
کاملا این هم قطعه کلن ها قطع کردیم
جانم بله این باز شد
اون موقع نبود چی میگفتم یادم رفت آره کاملا قابل دسترس بگید من میخوام کاملا بر تو در اختیارت قرار بدم بزرگترین کتابخونه‌های دیجیتالی دنیا رو درست کردن با امکانات مختلف ما هیچی نداریم هیچ اراده ای هم نیست هیچ اراده ای هم نیست حالا بگذاریم بریم سراغ استاندارد بی فریم برو تو صفحه بزن loc.gov اینا نشون بدید بله این کارگروه کارگروه RDA اینم حالا پوستری بود که طراحی کرده بودیم نوشته دانشگاه شهید بهشتی علامه کارگروه هم بزنید تمام فیلماش و صورت جلساتش و اینا هم هست اگر اینا هست همه هر کدوم دوستان علاقه دارن برن ببینه از ابتدا هم شروع شده بحث های مدیریت دانش اینا شروع میکنه تا میرسه به RDA و اینا خب هیچ مشکلی هم نیست خیلی راحت هم استقبال میکنن خیلی حتی حمایت مالی میکنن که بنده بار همین تر مال همین تر من دوستان آقا سید مال همین تر من پیش معاون بین الملل رهبری رفتم خود دفتر آقا رفتم پیش معاون بین الملل رهبری رفتم پیش رئیس پیش معاون فناوری رئیس جمهور همه جا رفت گفت آقا من یه چنین ایده‌ای دارم یه استاندارد بین‌المللی کل دنیا دیتاش بر اساس این استاندارده من میخوام روی این کار کنم فقط حمایت کنیم من میتونم کار کنم هر کی گفت من به فلانی میگم اون گفت من حالا باید با فلان سازمان صحبت کنم هیچ کس حمایت نکرد تو این جلسه گفتم همش دارم پیگیری میکنم بیا آقا ما هزینه‌هاتم میدیم هزینه‌ها رو میدیم شما رو این کار کن اونا دغدغه دارن ولی ما هیچ دغدغه‌ای نداریم دلیلش اینه هیچ دلیل دیگه هم نداره خب بریم روی بی فریم من میخوام فقط اینا به گوشتون بخوره الان به جای مارک اون 100 و 200 تا بود نشون دادم الان استاندارد دیگه اومده به نام بی فریم بزن loc.gov /bframe بی فریم یعنی بیبلیوگرافیک فریم ورک چارچوب کتاب شناختی و اون اومده بر اساس LRM و در بر اساس همون رویکرد اشتباه زدی یه چیزی شو که بی فریم دی الان درسته اشتباه loc.gov یه آخرش بذارم آها بذار نه ای ورد خب این جای اون اومد اینم به صورت لگو یه سری اینا چی میده تو اون جفت نامارزشه نامو میده یه سری صفت میده بیاره اگر باز کنه بله این الان اون استاندارد بی فریم خیلی هم دارن روش کار میکنن بله جان اینجا زده لیست ویو بالا آها کاملا مبتنی بر دانشه یعنی نالج اورینتده ببینید اینا کلاساش هست موجودیتاش اینا کلاساش هم همه اینا رو به عنوان موجودیت در نظر گرفته درسته؟ مثلا فرض کنید فروس میدونن چیه دوستان؟ فروس میدونین؟ مثلا یه عنوان خاص کی میخواد همزمان صحبت کنه یه عنوان خاص یه دیدید بعضی از منابع مثلا دفتر تبلیغات داره دیدار با ابرار هر کتابش مربوط به اندیشه سیاسی یکی از مثلا علما هست اینا رو میگیم اینا رو شما اگر به این میگن فروس یعنی عنوان مشترکی که برای یه سری از منابع انتخاب شه یا موضوعیه یا مال ناشره الان اینجا عرض کردم مثل لگو هست یا پازل به شما میگه کدوم موجودیت ها رو میخوای هر کدوم رو میخوای بردار
درست شد دیگه این خب هر کدوم رو میخوای بردار کنار هم بذار اون چیزی که مربوط به کتاب خونته داشته باش حالا برو یه آدرس دیگه بهت میگم بزن bframe.org همون bframe.org اینجا هم ابزارش رو درست کرده، رایگان. نگاه کنید که الان انشالله ببینید پروفایلش، کتابخونه‌های عربی هم دارن کار. ببینید یکی گذاشته ماروا ادیتور، دوتاشو باز کن هایجا. یکی هم گذاشته پروفایل ادیتور. الان ماروا رو باز کن. یه چیزی علکی بزن، هر چی زدی زدی تموم شد بزن. الان نگاه کنید مثلا برای مونوگراف میشه کتاب، بزن باز شه. داره میاره اینه، این کاربرگز، این خودش پیشنهادی پیشفرض اینو آورده، شما میتونید اینا رو تغییر بدید. خب یه کاربرگه برای بی فریم درست کرده مال مونوگراف، شما میتونید تو دیتا انتری کنید، اونجا هم روابطشون رو آورده، اینجا دیتا انتری میشه. نگرد ببینید مثلا other physical format، این میشه الان نام، چیزی که من اینجا وارد میکنم میشه چی؟ میشه ارزشش. توی مثالاش ببین، ببین اینجا چیزی به عنوان مثال داره، بیا بالا من ببینم مثالاشو. خیلی از کتابخونه‌های عربی هم دارن روی این کار میکنن. یا برو تو اون چیزشون یکی شده، آره نمیدونم الان چیزی بتونم پیدا کنم، چیزو بگرد بی فریم فرمال آیتمش، ببین مثال پیدا میکنیم، اگه نبوده نداره بعدا میبینیم. خب اینم استاندارد جدید، کاملا دانشمدار. و بگم وضعیت کتابخونه‌مون چیه. ما الان بعضی از کتابخونه‌هامون، اونایی که از یک نرم افزار خاص، البته کتابخونه ملیمون خوشبختانه کاری کرده، یه نرم افزاری داره به نام چی؟ رسا، همون سایت که اونجا دیدیم اوپک، یه نرم افزاری داره به نام رسا که از استاندارد مارک استفاده کرده، استاندارد مارک استفاده کرده. خب اون نسبتاً وضعیتش خوبه. یه سری کتابخونه داریم در ایران که از نرم‌افزاری به نام آذرسا استفاده کردن، اونم یونیمارک، اینم وضعیت مناسبه. بقیه کتابخونه هامون دیتا هاشون اصلا استاندارد نیستن، اصلا، یعنی هر کدوم غیر از این هیچ استاندارد استفاده نکرده. و ما الان اگه بخوایم بریم حالا تو خود همون سایت کتابخونه کنگره که زدم الوسی، همون الوسی، نه بیا برش، بیا یه دونه عقب، خود کتاب یه دونه بک کن، یه صفحه خودش اومده کانورتور درست کرده، گفته هر کی دیتاش مارک رایگان من در اختیارش قرار میدم تبدیلش کنه به بی فریم. راحت هر کی مارک بیا تبدیل کنه بی فریم، رایگان در اختیارش قرار. اگر بقیه کتابخونه‌های ما، چون ما بحثمون همین بود، چالش‌های کتابخونه ایران، بقیه کتابخونه‌هایی که دیتاشو استاندارد نیست، هیچی، چون مارک هم نبوده، الان یه چالش بزرگ داریم. حالا اونا باید چیکار کنن؟ اونا باید چیکار کنن؟ حالا عرض کنم خدمتتون که این آدرسی که میگم بزنم ای جان، id.loc.gov این شبیه این خدمات لینک دیتای کتابخونه کنگره است که تمام رکورد‌های کتابخونه کنگره، مثلا اینجا نها کنید زده بی فریم ورکس اینستانس و هابس، این اینستانس هم منیفستیشن کریره و هابس، یا اگه تو خود هابم بیایید، این تمام اون رکوردهایی که بر اساس مارک بود و کتابخونه کنگره داشت همه رو تبدیل کرده به بی فریم و دیگه مارک حذف میشه. یعنی امسال احتمالاً دیگه چیزی به نام مارک نداریم، یعنی مارک رو داره حذف میکنه بی فریم اجبارا، همه دیگه بعد از این تفنوری سال این استاندارد و دیگه چیزی به نام مارک نمیمونه. اونایی که مارک دارن بعد میان تبدیل کنن، اونایی که ندارن نمیدونم چه اتفاق میفته. میدونید برای فارسی منابع غیر فارسی سوال دارین؟ برای فارسی منابع غیر فارسی عرض کنم خدمتتون همه میایم اینجا سراغم. اینم ببینید این صفحه برای کارا پژوهشی عالیه، یک عالمه آنتولوژی توشه، یعنی خیلی خیلی منابع مناسبی دارید. و بعد هر کدوم اینا رو اومده مثال میگم، حالا ما وقتمون خیلی خیلی کمه متاسفانه، همونو برو وای جان توی آیدی ببینید، بزن یه چیزی میگم سرچ کن، همون کنترل اف بزن، بزن رول، نه کنترل اف بزن، بزن رول یا ریلیتور. نقشایی که عرض کردم خدمتتون، گفتم یه شخص خونه میره یه نقش داره، میره فرانجه یه نقش داره. خود پیدارنده هم اینجورن دیگه، یا یه بار یه کتاب مترجمن، یه کتاب پدید نویسندن، یه کتاب ویراستارن، نقشاشون یواز میشه. اومده برای نقش ها آوردی؟ رول آها ایونت رول نه، باز بیا رول اون بالا هم نیست نه. حالا هر کدوم اینا رو بزنیم میاره، فرق نمیکنه. یا ریلیتور بزن، حالا یا ریلیتور بزن، کل رول هایی که میتونه یه شخص یه عامل داشته باشه برای خلق یه اثر همه رو آورده. حدود 400 خورده این روله. و ببینید اینقدر این عرض کنم خدمتتون توصیف نظاممند و ریلیتور یا بزن نظاممند یا دقیقی میشه که ریلیتور بزن ببینم آورده ریلیتور. آها اینه ریلیتور رو. این همون رول میشه. یه لیست مفصل همه اینا تفکیک شدن. یعنی به شما میگه که این منبع این نویسندشه یا مترجمشه یا ویراستارشه. این آدمی که الان اینجا ویراستاره در یه منبع دیگه مترجمه، در یه منبع دیگه نویسنده است. نقش اون فرد رو در ارتباط با این منبع نشون میده و خود این منبع رو ارتباطش رو با منابع دیگه نشون میده. باز برو تو همون صفحه اصلیه تا اینو باز کنه، برو تو صفحه اصلیه چیزو همون نه صفحه همون id.gov بزن. همین آیدی باز کرده بودی قبل اینکه اون چیزو ریلیتور رو توش سرچ کنی شاید. آها اینجا همون برو توی هاب یا برو تو ورک. نه همون ورک رو باز کن بالا یاره. نگاه کنید هر منبعی بزنید اونایی که باش مرتبطه میاره نشون میده، میشه همون چیزی که تو گوگل دیدید خروجیش. این کارم انجام داده که تو گوگل هر منبعی رو سرچ کردید تمام منابع مرتبطش و ارتباطی که داره بیاره. حالا یه دونه نشونتون میدم. حالا میخوام ببینید الان دنیا چیه و ما کجاییم، چیو داریم استفاده میکنیم، کدوماشو داریم استفاده میکنیم. حتی استفاده نکردیم. آردیه 2005 اومده، چند سال پیش میشه؟ 18 سال پیشه. 18 سال پیش تا حالا هیچ حرکتی نشده. هرچی هم میگی میشی کمک نمیکنه. هیچ کد. اون کارگوری هم که درست کردیم حتی هزینه پذیرایی آدم ها رو خودمون دادیم شخصی. یعنی حتی دانشگاه همون هزینه پذیرایی هم ندادن. بعد دوستان به خدا با التماس نگرشون داشتیم. یعنی خواهش میکنیم بیان. نمیاد هیچ کس. اصلا هیچ انگیزه وجود نداره. همه میندازیم تو زمین هم دیگه. اصلا هیچ که حسنه با کار داریم. اصلا الان باید بریم شیر و کیک بخوریم موقع استراحت، الان نماز، بعد نهار باید بریم بخوریم. بعد میشه کار مفیدمون یه کارمند در روز چقدره؟ در ایران نیم ساعت. بعد تو ژاپن یه کارمند 5 ساعت در شب روز استراحت میکنه. خب اون میشه ژاپن، ما میشیم ایران. خیلی فاصله با این همه منابع، با این همه نیرو انسانی متخصص، با هوشترین آدمای روی زمین. هم خب یه چیزی سرچ کن، انگلیسی بزن، نهج البلاغه رو بزن. یه قرآن هم میزدی خوب بود. قرآن QURN بزن. حالا من عمده مثال اینجوری هرچی بزنی تا فرق نمیکنه. من نگاه کنید اینجا قرآن، حالا چیزهای مختلف که رو قرآن بوده هر کدوم این ور نگاه کنید سمت چپ بهتون میگه چی داریم. ببینید مثلا میگه که 6000 خورده تو سطح ورک داریم، یه سری مونوگراف داریم، پایینش سری تصاویر متحرک داریم، آودیو داریم، هر کدومی که باز کنی مجله داریم، هرچی یه دونه اینا رو باز کنی برو تو رکوری خود قرآن اگه میشه بیار. نه اینا همش مباحثیه که قرآن درونش هست. القرآن مثلا حالا ارتباطشو اینجا القرآن و غیره. ببینید اطلاعاتی که اینجا آورده میاره و هر کدوم باز کلیک کنید هی میره منابع مرتبط با اون منابع. بیا پایین بله بیا پایین باز ببینید به فرمت های مختلفی که گفتم اون استاندارد ها به همیشه. یعنی ارتباطات بین منابع رو به شیک های مختلفی نشون میده. بیا توی گوگل چیز ببینن دوستان چه شکلی میشه. البته باز مثال هست، من همین فعلا گوگل چون قابل دسترس تره، بیا تو گوگل بزن همین قرآن رو سرچ کن. تازه این تازه در روی قرآن خیلی چیزه. اون ور نالج باکس شورده خیلی کم متاسفانه. یه نابل قرآن، یه قرآن کریم، یه چنین چیزی بنویس، یه سایته. بعد یالا یه کتاب خارجی هری پاتر نشون میدم یه چی کار کرده روش. ما دیتا نداریم، ما این میره هر دیتا ساختارمندیه جمع میکنه. تا مثال خوبی ولی دکتوری هم خواهیم بزن. بزن آره ببینم چی میاره. همینقدر نگاه کنید. حالا بزن هری پاتر، خواهم مقایسه کنید قرآن دیگه، کتاب آسمانی و اینا که دیگه اونا نباید درست کنن که. اینو قبول دارید دوستانی که میگن مال دانشگاه ایناست؟ قبول دارید اینو که دیگه حوزه باید درست کنه دیگه. واقعا ما به دانشگاه بگیم میگه قرآن اصلا کار ما نیست دیگه، حوزه باید چه کار است؟ همینجور که ما میگیم دانشگاه چی کار است؟ نگاه کنید هری پاتر رو، این نالج گرافش رو نها کنید، تو رو خدا دارن چی کار میکنن. ببینید بیا بالا نها کن اصلا نمایش ببین، اوورویو فیلماش، هنرپیشه‌هاش، شخصیت اون کستینگش، حالا انتخابانش و کرکتراش، هر کدوم هم بزنید دوش کلیک کنید باز هم اونا رو میاره. ارتباطاتش، تمام نسخه هاش، اینم کسایی که نقش ایفا کردن توش، اون سم نالج گرافش رو نگاه کنید، رو هر کدوم کلیک کنید باز اطلاعات اونا رو میاره. ببین تمام کسایی که اونا بشو رو هر کدوم اونا هم کلیک کن، خب این آدما مجموعه هاش میاره. این میشه نالج گرف. این چه دنیایی داره نالج ارائه میده. هر چی شما در مورد این کتاب بخواید رو هر کدوم کلیک کنید اطلاع درباره اون میده بهتون. ببینید اینم اون شخصی که نقش بازی کرده، من فیلمش رو ندیدم، حالا نمیدونم، من خیلی نمیشناسم اینا رو، نمیدونم چیزایی که خونده ریلیشنشیپاش، ارتباطا. آها خوش شما بیشتر دیدیم بچ تصادفاً دیدیم. خب ببینید دیشب اومدم از فرودگاه داشتیم میادیم، یعنی از هواپیما پیاده شدیم، با هواپیما میادیم، یه طلبه سیدی شام بود دیدم داره جومونگ میمینه گذاشته اونیم. بعد یه اومدیم دیدم نه واقعا داره جو، گفتم آجا اینو 50 بار تلویزیون ایران چیز کردم. اون نه من یه قسمتیشو میخواستم تصادفاً ببینم چیز داشون رو نگاه میکرد، جومونگ نگاه میکرد. ای خدا من 50 بار تلویزیون پخش کرده، نگاه ببینید چه اطلاعاتی میده. حالا الان مثلا ببینید در مورد هر کدوم بیا بالا بزن دلیلش چیه. روی وب اطلاعاتی که در مورد این شخصه به صورت ساختارمند بر اساس اون استانداردها درست شده، ربات گوگل میشناسه اینا رو، استخراج میکنه به صورت معنادار نشون میده. الان مثلا استاد بزن دکتر عباس وری بزن، بهترین دیگه، یکی از بزرگترین استادان کتابداری ایران، خدا رحمت کنه دیگه، بسیار باعث افتخار و خیلی خوب کار، خیلی زحمت کشید، خیلی زحمت کشید، امریکا هم درس خونده بود، ایشون اومد ایران، همیشه هم دغدغه ایرانو داره. چی داره در مورد ایشون؟ بیا پایین، اصلا نالج گرفت نمیده. دلیلش چیه؟ هیچ کسی برای ایشون این کارو نکرد. یعنی دیتایی که در مورد ایشونه رو اون ساختاره نیست. کدوم؟ ببخشید، گوگل میاد نه دوست عزیز، اونا باینری هن، مگه هوش داره موتور؟ اون ربات میاد کپچر میکنه. اسکیما.org رو بزن پس باید برید نگاه کنید اینا رو. من وقت ندارم اینا، بزن اسکیما.org. حالا اینا بیارید، نه این دوستمون بدون فکر گوگل رباتش مثل آدم همه اینا رو میشتسه میاره. بزن الان اینا هست دیگه، هوش مصنوعی و دیتا ساختار داشته باشه. هوش مصنوعی داری میگی؟ توش مصنوعی اگه ساختارمند باشه میشناسه. الان مگه ایشون اطلاعاتش رو وبلاگ و وبسایت ها نیست؟ خب چرا پس نمایش ساختارمند و دانشمندا نمیده؟ چرا هری پاتر اونجوری نشون میده، ایشون اینجوری نشون میده؟ چون ایشون ساختاری که اون گفته رعایت نمیکنه. ساختار اینه، بزن اسکیما.org، وب اسکیما.org، وب اسکیماز، وب اسکیماز. نه دوست عزیز، بعد رو این ساختار بیاره، هر کی دیتاشو رو این ساختار بیاره اونجوری نشون میده، اعلام هم کرده. گوگل میگه هر کی بر اساس این استاندارد، این متا دیتا، میگه هر کسی روی متا دیتا درست کنه من اونجوری نشون میدم، هر کسی هم نداره مثل هوری نشونش. من هوری نمیشناسم، هوری باینری تحلیل میکنم، ولی اینو هوشمندانه میشناسم. اسکیماز، وب اسکیماز دات اورگ، اسکیما CHEMAS.org. فهم کنیم گوگل میشه اون روی رباته، موش مصنوعی داری میگیم، ساختگی. باید حتما شما ساختار بدید ماشین بفهمه، انسان نیست بفهم. اصلا اون اسکیما داتورگم نالج باکسشون، بله، روی هر صفحه، روی هر صفحه ویکی بزنید ویو پیج سورس، رایت کلیک کنید ویو پیج سورس، داره تو اونم، توی اندروید هم میشه ویو پیج سورس بزنید، بزنید اسکیما رو سرچ کن، کاملا ساختار اسکیما داره کامل. بله دیگه، اصلا ویکیپیدیا کلا ساختارش بر اساس اسکیما داتوری. اینا چون رفتن از پلتفرم اون میارن، اینا اکستنشن اونان، یعنی خود ویکی نرم‌افزار داره با همون ساختار ذخیره میکنه میاره. اگر نه ببین، اینا ساختار آماده است، ما فقط باید دیتا انتری کنیم، همینو میگم، همه چیز اونا آماده کردن. خب بیا وحید جان پایین. این چیه زدی ارگانیزیشن؟ خودت یه چیزی اضافه کردی. البته اینم خوبه، اینم خوبه. بیا توی
صفحه اصلیش اینه.
آها، بیا توی گت استارتد. نه اینجا، اینجا یه دست دارم اصلا، بیا اونجا راحت تر بذار وید من بیارم یک سری. ببخشید نگاه کنید تا دیگه اینجا رو ببینید دوستان چیکار کردن. آقای کریم ها یادتونه که اینا رو ارتی، این تو ایران الحمدلله پیاده شده کامه. نگاه کنید اینجا، بیا وید همینجوری اسکرول کن، 804 نوع منبع رو بهش براش متدیتا درست کرده، حتی اکشن، یعنی میگه حتی دیلیت کردن من براش متدیتا درست میکنم که یه اکشنه. فیلم ها، عکس ها، انواع کتاب، انواع مقاله. حالا از خود بوک سرچ کن بیاد ببینن دوستان، این هم بوک، این ها ببینید، کتاب، کتاب صوتی، یه فصلی از یه کتاب، رایت کلیک کن بیارش بیرون، یه توی صفحه دیگه باز کنید چه شکلی میشه، این میشه ساختار. خیلی راحت الان الحمدلله توی این پیاده شده. باز کن ها، بیار اونجا. اینا همون نیم ولیو میگفتم، نام ارزش، این همون نام هاست، همه رو آورده. نگاه کنید همینجوری، نگاه کنید، بیایید تایم، بیایید تایم. اینا میگه تو اینا چی بنویسید. نگاه کنید میگه تو اینا چی بنویسید. دیتا اینطوری نکردیم، یعنی الان همین ساختارا رو حوزه هر جایی بره دیتا وارد کنه، قرآن هم دیگه اونجوری نشون میده، این هری پاتر. هری پاتر ساختار نالج گرفت میده، برای قرآن نالج گرفت نمیده، هیچ کس کار نکرده. داده های مربوط به قرآن، داده های مربوط به علوم اسلامی تو این ساختارا پیاده نشدن. همینه، من بحثم اینه. چرا؟ دقیقا. آره، ببین فضای مجازیه، فضای مجازی هیچ وقت مثل فضای واقعی نیست، ولی آیا شما محدودیت مکانی زمانی نداری؟ چرا دیگه؟ شما میتونی بری همه کتابخونه‌های دنیا رو ببینی؟ اگه علامه امینی همه یک الان بود، میرفت همه این کتابخونه، میشست اینجا، همه این دیتا آماده بود، پژوهش دقیق‌تر و کامل‌تر انجام میداد. اولا فضای مجازی تمام سعیش اینه که این ریل ورلد، ببینید برای اسکیما طراحاش الان روی یوتیوب فیلمش هست، بزنید میگن ما میخواییم ریل ورد اینجا بیاریم بازنمود کنیم. ما هدف اونه دنیای واقعی اینجا نشون بدیم. این کاری که تو مغز اتفاق میفته، این کاری که توی دنیای واقعی میان نشون میدن، هدفش اینه. یعنی هی دارن ماشین رو به فضای دنیای واقعی نزدیکتر میکنن. دوم دسترسیاشو حساب کنید که انسان موجودی که محدود زمان و مکانه. این دیتا بدون محدودیت زمانی مکانی در اختیار شماست. برای یه پژوهشگر این بهتره یا اینکه دونه دو؟ بله قبول. این حسی که نسخه خطی داره، تازه من چاپی هم نمیگم، یه نسخه خطی داره، قطعا با این متفاوته، قطعا متفاوته. اون قلم و اون شخص کلی ارتباط فرق، ولی همه که در قابل دسترس نیستن که شما چند اصلا نسخه خطی ها که اجازه نمیدن شما اصلشو بگیری استفاده کنی. پس اینا اومده یه فضایی درست کردن، همه نسخه خطی هم قرار گرفتن روی وب، شما آنلاین میرید ازشون استفاده میکنید. حسنشیم. حالا ما بحثمون این، بحث من اینه در ایران و در اسلام، من بحثم اینه خب چرا ما دیتامون تو این ساختار نریم؟ چرا قرآن و نهج البلاغه و معارف اهل بیت و کتب عربی، همه کتب علوم اسلامی نیان اونا اینجوری استفاده کنن؟ دوستان اگر اینا ما بیاریم از این ساختارها و قالب‌ها استفاده کنیم، قابل دسترس کنیم در دنیا، اتفاقی نمیفته؟ اتفاقی میفته یا نمیفته؟ یه نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوان غربی چقدر تأثیر گذاشت؟ خب اگه ما این معارف رو بیاریم تو این قالب‌ها تو دنیا قابل دسترس بینیم، ندارن دسترسی. اون جوان اروپایی دسترسی نداره، جوان ایرانی هم دسترسیش کمه، ولی در مورد هر چیز دیگه بخواید دسترسی زیاده، همه چی دسترسی زیاده، هر چی بخواید الان رو وب هست. ولی اصل معارف الهی نیست. دلیلش هم من و شماییم، هممون مقصریم. هی توپ نندازیم گردن هم دیگه، ما وقت نمیذاریم، دغدغه نداریم. به جای این که همش میگیم خب ما همش دنبال عبادت فردیم، من اگر من نوعی، اگر به جای این که عبادت فردی کنم بیام تلاش کنم داده های علوم اسلامی، معارف علوم اسلامی منتشر شه، این بهتر نیست؟ مگه تو زیارت جامعه عرضه میکنیم کمک کنید ما به انتشار معارفتون انجام بدیم؟ این هم همین میشه دیگه. شکل امروزیش اینه. حضرت امین میفهم که کودکانتون رو به روز تربیت کنید، یعنی همین دیگه. منظور اینه که پس با اینترنت و گوشی و اینا آشنا کنید اینا بتونن، ولی درست شناخت بدیم از چه معارفی استفاده کنن. ما داده هامون تو دنیا قابل دسترس نیست. اگر بود تأثیر میذاشت، نیست. همه اونم مقصریم، همه باید یاد بگیریم بیاریم. الان یه فقط نشون بدم ببینید در ایران ساختارم درست شده، فقط باید التماس کنیم بیان. بزن atu.librami.ir یا .com بزن atu. همین استاندارد اسکیما.org به همت جوانای ایرانی پیاده سازی شده. بسم الله بیا شروع کنید ورود اطلاعات. الان دانشگاه علامه طباطبایی. بیا توی بالا ورودش چیز کن. atu.librami زدی؟ نه رفتی تو دانشگاه علامه قانون. atu میخواد آدرس هم بنویسی. لیبرا برو تو برو اینا نشون بده سفر رو. بیا پایینش هم بیا پایین. این کاملا بر اساس همون اسکیما دات اورگ کل اون ساختار رو پیاده کرده. بعد بیا توی ورود اطلاعات منو بزن. باید که علمه اون همون نسخه سکیما داتورگی که کامل پیاده شده یا علمه تهواره است اصلا، یا فرانما هم میگن این فارسیه یا چیزه؟
نه انگلیسی.
خورد؟
آره.
شاید تو هاوی سمسته. نه شاید یه...
نه نه.
نه نه نیست. اینو اینه... آها این نقطه خورده. این درست شما؟ آره تیک خورد. آره. خب نگاه کنید دوستان، فضاش هم درست شده. اولا خیلی جالب، ایرانی ها راحت، خود ایران هیچ کمک خارجی هم توش نبوده، سر سوزن. خب موجودیت ها، ایجاد پروفایل، این کتاب رو اینجا سرش کن، کتاب بزن. این مثلا کاربرگی کتابه، همون روی اول روی ایجاد پروفایل بزن، داره باز میکنه ایجاد پروفایل. این نسخه پیاده سازی شده یه کنده اینترنت اینجا، یعنی این وی پی ان ها که خوده آه بله، اینجا نگاه کنید، این کار برگشت ورود اطلاعات میشه روش کنه. الان بزن یه چیزی همون نام بزن، مثلا نهجل بلاغه، مثلا به همین راحتی دوستان، حالا هرچی نهجل بلاغه. اینو ببینید، ساختارشو ببینید، درست شد. حالا اینجا نگاه کنید، بوچکو همینه، همینه دوستان، همین اومده پیاده سازی شده به راحتی قاید. فقط بعد یه همتی میخواد بیاد دیتا انتریشه، یعنی منابع اسلامی بیاد تو این ورود اطلاعات بشه یا حداقل ایمپورت بشه، بعدن خروجی این که میبینیم میاد رو به اون شکلی میشه، وقت نهج البلاغه و قرآن هم اونجوری نشون میده. زمانم تموم شد،
فرصش
سوال کن.
خب از حاضرین گرامی، چون نزدیک به زمان اذان هم هستیم، سوالات کوتاه و مختصری هست.
اینو بدید دوستان.
آره
اینا فعالیت های خودشه به خدا، با سیستم الان سیستمش هم درست شده دیگه. الان اپ‌های آماده شده، خودش انجام میده، شما فقط ورود اطلاعات کنید، همین، فقط همینو میخواد، هیچ کاری هم. یه زمانی میگفتیم ما خب ابزار نداریم، بعد ابزارو درست شه، اول ابزارو که بعد خودمون درست کنیم دیگه، یا ابزاری که تو دنیا درست شده رو بخریم یا استفاده کنیم یا خودمون درست کنیم. یه ابزار بومی استفاده شد، درست شد. ببینید الان بیاد صفحه قبل، این الان بذارم اجازات هم اومده، یعنی برای اجازات خودش یه کاربرگه داره، برای نسخه خطی کاربرگه و ملاحظات ایرانی اسلامی هم توش بوده، درست شد. به همین چیزی که میگم خدمتتون، اجازات رو نه اجازات رو سرچ کن دیگه، بعد باشه حتما اجازه جی نداری؟ جی آها پیدا شد، اجازات بزن، اینم اجازات کاربرگه، این که ما اجازات رو چجور ورود اطلاعات کنیم که گوگل معنادار بشه، همونجور هم نشون بده. بعد چیز کنیم یه دونه، آها تو همین بیار، بعد بزن ایجاد پروفایل، ایجاد پروفایل بزن دیگه. سوال، بازم سوال اگه دوستان دارم بفهم،
اگر که اجازه بدین آیه دکتر، چون لحظات اذان خیلی نزدیکه.
بله چون
آره دیگه، با عزتون،
یعنی سوال نپرسن دوستان، کی صحبت میکنه؟
حالا سوالا رو بعد جلسه آج آقا
میگم کجا صداشون، نه من تاثیر
خیلی نرم اومدیم بالا آج آقا، آره علما لطافتشون بالا،
نرم هم برید
همین رو میخوایم که نرم برنامه رو خاتمه بدیم با عزتون، چون اذان آج آقا لحظات دیگه اذان،
یه جمع‌بندی بکنم. ببینید دوستان خیلی کوتاه، اول اینکه گام اول حاجای لایبرریان، حاجای لایبرریان، گام اول آشنایی با ایناست، گام اول آشنایی، باید با اینا آشنا بشیم. فقط اینکه ما خود این معارف رو یاد بگیریم مهم نیست. یعنی اونم مهمه ها، همه باید چیز کنی، ولی یه سری هم باید رو حوزه نش دیگه. شما مبلغید، علاوه بر اینکه میآموزید بعد منتشرم بکنید. دنیای انتشار الان اینه، بیشتر وقت مردم دنیا رو چیه؟ همه رو گوشی هم. تو مهمونی هم همه میشینیم گوشی ها دستمونه، میخواییم چیزی هم برای هم بفرستیم و طریق شبکه اجتماعی میفرستیم. پس این شده الان واسط. الان میگم پروفایل هایی که ما توی شبکه های اجتماعی داریم از خود شناسنامه همون مهمتره، واقعا نمیمته. یعنی اون منی که روی فضای مجازیه از این منی که تو دنیای واقعی فعالتره، کلی فعالیت اون داره انجام میده. درست شد؟ خب ما بعد اول این ابزار رو یاد بگیریم، ساختارا رو یاد بگیریم، بیایم شروع کنیم تو اونا از اون فضا استفاده کنیم برای انتشار. یک زمانی ما مشکل داشتیم مبلغامون راه‌های دور، سخت، چندین ماتورا، خطرات و فلان و اینها رو داشتن تا برن تبلیغ انجام بدن. الان فضا آماده، شما بشین پشت سیستم، ببخشید با زیر شهرواری بشین، چاییت هم کنارت باشه، خوراکیت هم باشه، فقط منو منتشر. ابزار هست، ابزار آماده است، یاد بگیری منتشر کنی. الان فضا اینجوریه دیگه، خیلی مشقتش کمتره. با این حال نمیخوایم یاد بگیریم، نمیخوایم حرکت کنیم، مشکل خودمونیم. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، خودمون حجاب خودمون. من عرضم این بود توی مرکز وزای میان، ببخشید من اینجوری میشم چون واقعا این بحثم این عرقیه که نسبت به به هر حال علوم حوزوی، علوم اسلامی ایران عزیزمون داریم و همش به خاطر اینه. من تو دانشگاه اصلا اینجوری خیلی اینجوری صحبت نمیکنم چون واقعا فضاش نیست. فضا تو دانشگاه واقعا فضایی نیست که همه دوست دارن بره. الان به دوستان گفتم از 20 نفر دانشجو که 18 نفر میگه کجا اپلای کنیم، یه ریکامندیشن اومده کجا بریم، همش این فضاست. اولا اگه اونا میخوان برن مقصر مایی، چون بهشون شناخت ندادیم، اون ور چهره زیبا نشون داد، جذب شدن. ما اصلا زیبایی های اسلام نشون ندادیم، دین نشون ندادیم، تازه این منطقه با فطرت بود، اون منطقه با نفس. اینا که قبول دارید دیگه، هیچ اذان آقا این حرفا یه دقیقه اون دیر بشه از این که این حرفا رو بزنیم مهمتره. بریم آقا، بریم با صلوات بر محمد و آل محمد.
سلامت باشه ان شاء الله. خب ما تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر طاهری، دکتر شریفی، حضور یکایک شما کتابداران عزیز. خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رجایی خراسانی، مدیر محترم پژوهش، خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کندوری، مدیر مجموعه های علمی حوزه، و همه شما سروران عزیز تقدیر و تشکر داریم از اداره پژوهش خواهران، دفتر تبلیغات، اداره زیرساخت های پژوهشی و همه عزیزانی که همت کردند. عزیزان خیلی ها نماز داشتن که دیگه وسط برنامه تشریف بردن، از عزیزانی هم که حضور داشتن تشکر میکنیم. انشالله عزیزان مد نظرشون باشه برای 23 آبان ماه انشالله یک نشستی خواهیم داشت و یک بازدیدی خواهیم داشت از مجموعه کتابخانه شهر مشهد مقدس و یک نشستی با مدیر کل جناب آقای سبزیان انشالله، که باز متعاقباً اعلام کتابخانه های عمومی انشالله، کتابخانه امام خمینی متعاقباً اعلام خواهد شد و یک تجلیلی هم هست که انشالله عزیزان بعد از جلسه عزیزانی که حضور داشتن با خبر خواهند شد که انشالله تقدیم همه عزیزان خواهد شد. جلسه رو پایان میدیم با دعای همیشگی: خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، خامنه ای امام به لطف خود نگهدار، آمین یا رب العالمین.